بمب را در کنار ساختمان اداری پزشکی قانونی وزارت کشور عراق در بغداد منفجر کرد. در این حمله 17 نفر از جمله چند مامور پلیس کشته شد و حدود 80 نفر دیگر مجروح شدند. یک سخنگوی نظامی عراق گفت ساختمان پزشکی قانونی این کشور در گذشته نیز دوبار هدف بمب‌گذاری قرار گرفته است. حمله امروز یک روز پس از یک رشته انفجار بمب در بغداد است که موجب کشته شدن 36 نفر و مجروح شدن 70 نفر شده بود. تازه ترین بمب‌گذاری ها در حالی اتفاق می افتد که در وضعیت امنیتی عراق بهبود نسبی دیده می شود. ولی شورشیان به وضوح در نظر دارند با نزدیک شدن انتخابات نگرانی ها درباره بی‌ثباتی عراق را افزایش دهند. بنا به گزارش سازمان هواشناسی هوایی امروز لس آنجلس با آسمانی تمام ابری و ریزش بارون‌های پراکنده حد اکثر 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به 44 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتند از ایران تلفن میکنند گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
سر شما بخیر. سوالی داشتم در رابطه با دختر خواهرم که 15 ساله میشه و در آمریکا زندگی میکنه. مثلا که ماها رو خیلی اذیت میکنه در این رابطه اعتماد به نفس نداشتن این دختر آقای دکتر. و دختر بزرگم هست، یه خواهر 5 سال کوچیک‌تر از خودشم داره. بسیار این دختر زودرنجه و یکی از مسائلی که باز خیلی ما را اذیت میکنه سردم ناخونشه، جویدن ناخونشه که خیلی شدیده و جوشهای بدنشه که میزنه میکنه و خیلی دختر ظاهرن آرومیه ولی کن در باطن من فکر نکنم آروم باشه. من چون نزدیک هم نیست دورادی با هاش رابطه دارم ولی خب خیلی ناراحتم و دوست دارم شما اگه امکانش باشه، چون همیشه میدونم که شما میگید راجع به کسی دیگه سوال نکنید ولی من واقعا چاره ای نداشتم، محبت میکنید اگه یه توضیحی بدید، بلکه خودش و مادر توضیحات شما رو بشنوند، بتونید کمک بکنید. اگه سوالی نداشته باشید گوش میکنم.
نه من سوالی ندارم سرکار خانم، ولی اولا مطلب ایشون با توجه به توضیحات شما ارتباطی اونقدر به اعتماد به نفس نداره. اعتماد به نفس یعنی که من از عهده انجام کارا برمیام، یعنی میدونم و میتونم و بنابراین میشه مثبت. روزی که من نمیدونم و نمیتونم اعتماد به نفسم منفیه، روزی که میدونم و نمیتونم اعتماد به نفسم منفیه. برای این مفهوم سلف کانفیدنس همه آدما همیشه دارن. شما دارید یه چیزی صحبت می‌کنید به اسم حرمت نفس، یعنی سلف استیم. حرمت نفس معناش این است که من خوبم و دوست داشتنی و خواستنی و معانی دیگه ای داره، ولی مفهوم اصلی و اساسی حرمت نفس اتفاقا دقیقا این هست که من یه پوست روانی دارم که آنچه که مال منه در اختیار منه از آن منه، درست مثل پوست فیزیکی که من و شما داریم و قلب من و شما و معده و روده ما توشه و بنابراین به ما تعلق داره. اشکال کار در همه جوامع از جمله در جامعه ایران اینه که ما مشکل سلف استیم یا حرمت نفس داریم و یه دلیلش هم همینه، اذیت لطفا نشید، اینه که ما تو کار دیگران دخالت میکنیم. یعنی ما فکر میکنیم که حق داریم بگیم ای دیگری عیب و ایرادش چیه، اشکالش چیه. الان اگر دختر خواهر شما در این برنامه رو میشنوه و خوشحال نمیشه، شما به حریم حقوق تجاوز کردید. آ شما که نمیتونید به بهانه اینکه من چون میخوام اونا رو کمک کنم هر کار دلم خواست میکنم. ببینید عزیز، سلف استیم معناش اینه که من منم و تو تو، معناش اینه که من با تو برابرم، من از تو نه بهترم نه بدترم و بعد من خوبم و دوست داشتنی. شما الان دارید دختری برای من توصیف میکنید که موجودی است خجالتی، پر از استراب، به طوری که ناخوناشو تو این سن و سال داره میخوره و داره رنج میبره و احساس بد میکنه، به گفته شما زود رنجه، یعنی پوست نداره، یعنی همه رفتن تو بدن این دختر، همه رفتن اون رو تیکه تیکه کردن، میگن حالا چرا اون گریه میکنه یا خونریزی داره یا ناراحت میشه یا اذیت میشه. اینا تجاوز عزیز. اگر خواهر شما که مادر ایشونه مثل شما باشه، خب مشکل فقط همونجاست. یعنی من قرار حرمت آدما رو، حیثیت آدما رو رعایت کنم، من قرار آدما رو بپذیرم که اونا در جایگاه خودشونن، به من مربوط نیست که اونا رو کمک کنم وقتی اونا کمک نخواستن، من قرار نیست بگم به اونا درست و غلط و خوب و بچه. اینا تجاوز، اینا فضولیه، اینا از یه مردمان بیکار بیماری میاد که فکر میکنن باید بقیه رو درست کنن و کمک کنن. من اگر کسی درخواست نگری که تو خیابون نمیتونم کسی رو بگیرم بگم چرا سیگار میکشی یا چرا تون رانندگی میکنی یا چرا داری با بچت بد اخلاقی میکنی. ما در دنیایی هستیم که مفهوم حرمت نفس پذیرفتن تقدس انسان هاست، پذیرفتن خوبی انسان هاست. من اگر فکر میکنم یک کسی مسئله و مشکلی داره، قرار هست از طریق درستش به طوری که او خوشحال میشه بشنوه و بدونه باهاش صحبت کنم، اونم اگر تازه فکر کنم مسئولیتی دارم. بسیاری از اوقات ما نداریم. ببینید این گرفتاری فرهنگی ماست. اصلا دلیل پایین بودن حرمت نفس ما این است که هیچ کس حریمی نداره، هیچ کس حرمتی نداره. شما وقتی میگید حرم و حریم، شما حتی اگر برید یه جایی که مکان مقدسیه، کفشتون رو در میارید، شما ای بسا عقب عقب نمیرید، یعنی عقب عقب میرید، پشتتون رو به اونجا نمی کنید. چرا؟ برایش تقدسی قائلید. ما تا زمانی که برای هیکل انسان و وجود انسانی مثل یه معبد احترام و حرمت قائل نباشیم، گرفتاریه. من قرار است که دیگری رو سر جاش بپذیرم. حتی در ارتباط با فرزندم، من قرار صحبتی که می کنم این است که پسرم، دخترم، اگر دلت میخواد تو این زمینه با من صحبت کن، من یه نظری دارم، اگر اجازه بدی و منو ببخشی از حرفی که میزنم و جسارتی که میکنم و تجاوزی که میکنم، این رو به تو بگم. نه اینکه ما برای خودمون تصمیم بگیریم که دیگری مثلا باید چه بکنه. و اینا هیچ وقت مسئله مشکلی رو حل نمیکنه. یعنی پدر و مادر اگر از این راه برن، فقط فرزندشون رو آسیب بیشتری بهش میزنن، آزار بیشتری بهش میدن. مسئله حرمت نفس دقیقا معناش این است که من خوب نیستم، من خواستنی و دوست داشتنی نیستم، من برای خودم ارزش و اهمیت و اعتبار ندارم، کسی من رو نمیخواد، من وجودم باعث خجالته، من در زندگیم از دیگران میترسم و وحشت دارم. چرا؟ برای که دیگران اگر آنچه رو که واقعا در من میگذره بدونن، من رو آزار میدن، اذیت میکنن و آسیب میزنن. مفهوم سلف استیم همینه. مسئله اول ماده اعلامی حقوق بشر میگه همه افراد بشر آزاد به دنیا من و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرن. مفهوم حیثیت و حرمت انسانی اینه که کسی به حریمشون تجاوز نکنه، کسی متهمش نکنه. ماده 12 اعلامی حقوق بشر حرف این است که شما نمیتونید با حیثیت افراد، آبروی افراد به نوعی که دلتون میخواد و دوست دارید و درست میدونید حرف بزنید. متاسفانه در برخی از کشورها مثل امریکا، اونم در برخی از ایالات مثل ایالت کالیفرنیا، به مرتبه یه دری رو باز میکنن به بهانه آزادی که شما هرچی دلتون بخواد میتونید بگید، اگر یه کسی مثلا پابلیک فیگر هست و بنابراین میشه هر چی راجبش گفت. اینا گرفتاری هاست که حتی اینجا متوجه شدن و در مسیر تغییرش یه گفتگوهایی مطرح هست، برای که ما قرار حرمت و حیثیت انسانی رو رعایت کنیم. ما میتونیم راجع به موضوع صحبت کنیم. شما اگر بحث رو این گونه میکردید که کسی که فرض کنید ناخنش رو میخوره چه مسئله‌ای داره، موضوع حرمت نفس چه هست، یا فرض بفرمایید که بچه هایی که صورتشون جوش میزنه اونا خودشون با مشکل روبرو هستن، میخوان از شرش خلاص بشن، علاوه اصلا نسبت بهش حساسیتی پیدا میکنن، بدن اوناست. ما که حق نداریم برای بدن اونا نظر داشته باشیم. اگر اونا از ما کمک خواستن نظر اون میگیم، نخواستن موضوع منتفی است. بنابراین اگر شما فکر میکنید که یه چنین مسئله و مشکلی هست، اونم از راه دور، برای که غالب اوقات تو اینا نمیخوام بگم راجع به شما نه حسن نیت هست، نه هدف درست، نه انگیزه خوب. یعنی درست مثل این است که بنده بیام رو خط برگردم بگم خانم و آقای فلان رو میشناسن با هم دعوا میکنن، من میخوام شما کمکشون کنین، اینا دعوا نکنن. خب آبروی اونا رو بردم، اونا دلشون میخواد موضوع اختلاف و دعواشون همه بدونن. بنابراین به نظر من اون چیزی که ما در جامعه اون بسیار کم داریم و بد داریم، پذیرفتن حرمت انسانی است، قبول کردن تقدس انسانی است. و متاسفانه ما در یه فرهنگی هستیم که همینجوری همه پابرهنه تو وجود همدیگه میرن و بعدم میگیم چرا آدما متظاهرن، چرا آدما احساس خجالت میکنن، چرا آدما نگرانن، مضطربن، وحشت‌زدن، غمگینن، ناراحتن، رنجورن، حساسن، شکنندن، زود رنجن. بسیار روشنه، برای که زخمیان. وقتی من بدنم زخمیه، شما وقتی روش نمک بپاشید، معلومه فریاد من با آسمون میره. بنابراین تو این گونه موارد اگر حرفی دارید با خواهرتون میتونید بزنید که ببینه با دخترش به گونه‌ای که درسته برخورد کنه و ازش بخواد اگر احساس خوبی نداره، اگر ناراحته، اگر دوست داره، با کسی صحبت کنه که بتونه کمکش کنه. اون وقت به نتیجه میرسیم. و الا اینکه من و شما بخوایم مستقیم و غیر مستقیم به دیگران بگیم خوب چیه و بد چیه، درست چیه و غلط چیه، دوران این ماجراها گذشته. اینا مال مردمان گذشته بوده که دلشون می‌خواسته یه عده‌ای فرمان بدن و یه عده‌ای فرمان ببرن. ما در دنیایی هستیم که قرار آدم ها در جایگاه و پایگاه خودشون بیستن. بنابراین امیدوارم پیام رو هم شما هم خواهر گرفته باشه و هر گونه که صلاح میدونن انجام ده. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
یک خبر خوش، درمابر یکی از بزرگترین و موفق‌ترین مراکز لیزر تراپی موهای زائد بدن شعبه جدید خود را در سندیگو افتتاح کرد. به مناسبت افتتاح شعبه سندیگو به تمام مراجعین در تمام مراکز درمابر $200 گیفت سرتیفیکیت هدیه داده می شود. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمان‌های مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهدای تخمک، بارداری نیابتی سی‌تی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
متپا در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون. کارون 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 کارون.
چه پنیر خوشمزه ای، عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دانمارک کارونه،
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خود خودشه، همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون 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 کارون.
کم نمک هم که هست،
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامه‌ای مانندی داره،
با نون بربری دام
مزه داره فراوون.
با پنیر فتای دنمارک کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
کنسرت مالک این خاک با صدای اعجاب انگیز حامد نیکپی به همراه موسیقیدانان برجسته بین المللی همین شنبه در ایرواین بارکلی تیتر در اورنج کانتی. حامد نیکپی به یاد جوانان ایران زمین میخواند.
میان آفتاب به هشتم دیما تنین بد نهای تماشا چکه های بد ترابد.
همین شنبه ساعت 8 کنسرت حامد نیکپی در ایرواین بارکلی تیتر در اورنج کانتی. تلفن اطلاعات 650-248-3217 650-248-3217.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی که فکر میکنم از استرالیا تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو بله سلام.
سلام بفرمایید.
حالا شما چطوره؟
مرسی
آقا دکتر.
ممنونم.
من از استرالیا زنگ میزنم و یه مشکلی در رابطه به ازدواجم دارم. تقریبا 7 ساله که ازدواج کردم و شوهرم و ایران با هم آشنا شدیم. من تقریبا 22-23 ساله که خارج زندگی میکنم.
شما الان چند سالتون عزیز؟
من الان 30 سالم هستش.
ایشون چند سالشونه؟
31 سال، 32 سال.
چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردی؟
3 سال.
3 سال همدیگر میشناختی؟
یعنی از طریق تلفن، از طریق یه مدت رفت اروپا، رفتم اونجا دیدمش. بعد وقتی اومدش خارج ما یه مشکلاتی داشتیم که خانواده‌اش داره دخالت میکردن، مادرش در واقع دخالت میکرد. یه پرامیسایی داشتیم که قرار با یه مقداری پول بیاد که ما رو سپورت بکنه برای 2 سال تا من درسم تمام بشه، که این اتفاق نیفتاد. بعد دنبالش رو نمیگرفت. من مثلا هی بهش میگفتم خب دنبالش رو بگی، ماما قرار بودن این پول به ما بدن که به ما کمک باشه. این میگفت که باهاشون صحبت میکنه، اما هیچ وقت جلوی من این کار نمیکرد و این باعث شدش که خیلی با هم دعوا داشته باشیم.
نه چرا، نه صاحب کنین. شما ایشون رو از طریق تلفن و اینا میشناختید، رفتید دیدید، بعد ایشون قرار بود وقتی میاد استرالیا با خودش پول بیاره که شما درس بخونید؟
نه من درس میخوندم.
خب میدونم که شما درس
میخونید. این 2 سالی که من تامون درسان تمام بشه ما رو سپورت بکنه.
از کجا هم چه حرفی زده بودم؟ اینا چه امکانات مالی داشتن؟ یعنی آخه ما بریم با یکی یه 2 نفر با هم ازدواج بکنن، بعد پدر و مادر بگن ما پول درس خوندن عروسمون رو می‌خوایم بدیم؟
نه نه نه، من پول درس خوندن خودم رو اینجا میدادم، ما با هم ازدواج بکنیم، این تا بیاد اینجا خودش رو پیدا بکنه، من کمکش بکنم بریک من توی کشور و اینا، این یه پول سپورت بیاره برامون که تو فشار نباشیم مالی.
آخه یه کسی که کار نداره، پول نداره، چرا میخواد ازدواج کنه در حالی که زنش هم پول نداره؟
بله خب این سوالی که من قبلا بعد میپرسیدم.
آره سوال بعد این است که اونا چگونه قولی داده بودن؟ شما چقدر چگونه گفته بودن؟ مبلغش چی بود؟ چگونه؟
20,000 دلار که ما تا این دو سال رومون زیاد فشار نباشه، در همین مدت هم
اوکی. بنابراین به شما این قول داده بودن که ما 20,000 دلار به شما تا یه دو سال میدیم که شما بتونید کاراتون رو انجام بدید.
بله بله.
خب حالا سال اول این است که اینو چقدر شما مشخص معین very clear از پدر و مادر او شنیدید یا پدر مادر شما گفتن؟
از پدر مادر اونا من نشینم، از خود شوهرم شنیدم.
خب چطور شما باور کردید؟ اگر یه پسر یه دختری خب بعد حالا اگر به شوهرتون بگید چه شد، جوابش چیه؟
نداشتم بدن، موقعیت مادیشون عوض شده شو از اینجور حرفا. اما بعد مامانش قول داد که این پول برامون وقتی پدرش میره خارج کار بکنه بفرسته و ما متوجه شدیم که این کارو کردش، اما هیچ پولی برامون نفرستاد.
خب شما ببینید عزیز، من اگر انتظار دارم یک کسی کمکم بکنه، اولا این منم که یک باید واقع بینانه ارزیابی کنم، دو این منم که باید بدونم با کمک دیگران، با تناب دیگران نمیشه رفت توی چاه، برای که تنابشون هم دارن میرن، بعد من تای چاه میمونم. حالا اینا شده، خب شما قرار است تو برنامه‌تون یه تغییر بدید؟ قرار نیست با هم دعوا کنید؟
نه نه، این فقط اول کار، این مشکلا پیشه بر من، درسمون تموم کردم خدا رو شکر، از لحاظ مادی همه چیز واقعا خیلی استیبل هستم و همه جوره خوب هستم و شوهرم هم کمک کردم، سپورتش کردم، دستش رو بخونه، اداره میخونه، اما مشکلاتمون از اینجاست که حالا دستش هم درست نمیخونه، حالا که من خوب دارم پول در میارم خرج میکنه، اصلا انگار هیچ احترام بر من نداره و ما از اول دو سالی که با هم بودیم من نتونستم با سکس بکنم چون نمیخواستم، آماده نبودم.
آخه این چه ازدواج بود؟ نه پول داشتی، نه شناختی به اون صورت از هم داشتید، نه آمادگی بودید با هم رابطه نزدیک داشته باشید، چه ضرورتی داشت این ازدواج؟ یعنی چه ازدواجی بود؟ بعد چطور یه زن و شوهر با هم هستن تو دنیای امروز رابطه جنسی با هم ندارن؟ چرا نمیتونستی داشته باشی؟
نمیتونستم داشته باشم برای اولین دو سال و بعدش هم
چرا نه چرا
ناراحت بودم که نمیتونستم دیگه، حتی اگه میخواستم نمیتونستم انجام بدم و این باعث ناراحتی شده بینمون الان.
نه آخه نفهمیدم شما چرا نمیتونستید؟ مثلا ماه اول، هفته اول که اونا هنوز بحث پول مطرح نبود، چرا با هم اختلاف داشتید؟
چون پول فوکسم رو درسم بودش که درسمو تمام بکنم و چون اولین
نه از کی تو حالا نفهمیدم از کی تو حالا یادم کار میکنه یا درس میخونه، غذا نمیخوره، نمیخوابه، رابطه جنسی نداره؟ این چه ارتباطی به فوکس داره؟ کسی نگفته بود که روزی شما 12 سال رابطه جنسی داشته باشید که بگی فرصت شما رابطه جنسی تو میتونست تو 15 دقیقه باشه یا هر چه، یه عدد همینجوری میدم و بقیه زندگی 24 ساعت هفته تون یا 168 ساعت هفته تون رو داشته باشید. این چه بهانه فوکس؟ فوکس معناش این است که بله من وقتی درس میخونم میتونم کار بکنم، وقتی کار میکنم میتونم درس بخونم، برای که این 10 ساعت وقت منو میبره. اما برای رابطه جنسی من چون فوکسم رو درس و کار بود، رابطه جنسی با هم نداشتیم؟
نه نداشتیم.
خب شما دوتا آدمایی مثل این است که من برم رستوران، در دفعه رفتم رستوران غذا نخوردم برگشتم. شما اگر یه کسی یا مثلا من با وجودی که فردا شب خونه شما مهمونم، پس فردا شب بیام پشت در خونه شما بشم، بعد بگم من مهمون بودم، میگن کی؟ میگم دیشب. میگن چرا در نمیزنی بری تو؟ بگم خب دیشب بوده، امروز فقط پشت در میشنم تا ساعت 12 بعد برم خونه. شما فکر نمیکنم آدم عجیب و غریبی به نظر میرسی؟ یعنی ببین عزیز، گزارشی که به من میدی حالا درسته خیلی کلیست، خیلی غیرعادی بودید هر دوتون، بعدم الان یا آقای آمده، اگر اینجور که پسریست که چیزی گفته راست یا دروغ من نمیدونم، یا بعد آمده اونجا نشسته، بعدم که با تو نه رابطه زناشویی دارید نه کار میخواد بکنه به اون صورتی که تو انتظار داری، تو هم داری درس خوندی پول در میاری خرج بکنی، اونم نشسته خونه شده پسر تو.
خب درس داره میخونم اونطوری که من درس میخونم، این درس نمیخونم. خب من توقع دارم که خب من این همه سکرفایس کردم، درست بچسته به درسش.
نه الان فرض کن
دنبال تفریحش هست.
خب معلومه غیر از تو فکر میکنه. حالا فرض کن اصلا درس خون فکر کنی بعدش رابطتون چی میشه؟ چون این رابطتون که هیچی نداری توش.
همین خب الان من نمیدونم بعد چی کار بکنم. و من بعضی وقتا سال چند هفته چند ماه پیش سال قبل من مجبور بودم که برای بزنس برم بیرون از برم یه شهر دیگه کار بکنم و فهمیدم که پست بعد رفته بیرون به من دروغ گفته و من متوجه شدم سر چند اومده خونه اما به من نگفته سر چند اومده یا کجا بوده.
خب فکر میکنید کجا بوده؟ خودتون دیگه گول نزنید.
اگه میخواد دیر وقت بیرون بمونه یا بهم بگه سر چند میاد خونه.
ها یعنی شما مادر شما مادرشی؟ یعنی اگر بره بیرون فقط بگه بیاد اشکال نداره؟ من نمیدونم چی میگه. شما زن و شوهرید عزیز.
بالاخره بعد با هم کمیونیکیت بکنیم همدیگر نباید
من آخه بحثم اصلا این نیست که برای چون تنها میره و جدا میره. ساعتش برای من مطرح نیست. مثلا اگر ایشون ساعت 2 بعد از ظهر بره بیرون مثلا با یک کسی اشکالی نداره؟ یا ای به شما بگه دارم میرم 6 میام مهم نیست دیگه چه میکنه؟ من مسئله فقط وقته.
فقط وقت نیست و نگفت کجا میره. اینم هستش فقط وقتش نیست.
خب فکر میکنید کجا رفتی شما؟
با دوستاش رفته بودن مشروب خوری.
بابای والا شما اصلا اولین بار ایشون رو از طریق تلفن باش آشنا شدید یا دیدیتش اول؟
من دیدمش ایران عروسی از یکی از فامیلام.
خب از ظاهرش خوشتون اومده همون کار دستتون داده دیگه.
بله
بعدم فکر کردید که پسر خوبیه میتونه مثلا قنداقش کنه.
پسر خوبیه. من زیاد مادیات توی متریال مادیات نبودم. واقعا کسی خوب و با انسانیت میخواستم که خب بیاد اینجا. منم حاضر بودم کمکش بکنم که راه درست بره.
خیلی عزیزم اگر یه کسی یه حد اقلی از درس و کار رو نخونده و از نظر مالی توانایی اداره خودش رو نداره که این نشوندنی خیلی گرفتاری های دیگه است. کی گفته مهم هست این موضوع؟ ولی اگر نباشه چی؟ مثل الان.
بله
خب اگر الان همسرتون این حرفای من شما رو میشنید به من چی میگفت؟ یعنی مثلا مخالفت کجا با کجای حرف شما میگن؟ میگفت مثلا کجای حرفش این غلطه یا دروغه؟
نمیدونم. خب الان من به یه جا رستم که نمیدونم میخوام ازش جدا بشم.
خب باید برید با یک کسی صحبت کنید. شما که مشکل زبان ندارید اونجا تو استرالیا یک کسی رو پیدا کنید برید حرفاتون رو بزنید عزیز. برای که ببینید شما ازدواج غلطی کردید. من اصلا توش تردید ندارم. زندگی بدی هم داشتید و دارید. ولی اگر میخواید ادامه بدید یا میخواید جدا بشید دیگه قرار نیست اینجا اشتباه بکنید. دیگه بسه. انف از انف.
همین نمیدونم دیگه الان باید چیکار بکنم.
هیچی باید با یه روانشناس خوب حداقل 10 تا 20 جلسه صحبت کنید. دو تایی ای باشه که خیلی بهتره. ببینید کجایی ایستادید. برای که حرفایی که شما من میزنید نشون میده خیلی واقع بینانه با موضوع برخورد نمیکنید و بعدم گرفتار میشید عزیز. یعنی شما سر موضوعی مهم زندگیتون برید به خودتون آسیب میزنید. ببینید من اگر فرض کنید بیام منزل شما وقتی شما ظرف مثلا نوشیدنی رو میارید حالا آب باشه نمیدونم 7 آب باشه شربت باشه فرقی نمیکنه میخورم. ولی اگر من یه بیماری جدی دارم که نمیتونم برم تو دواخونه 3 تا دوا بردارم اونا رو بخورم. من با دوای درستمو بخورم. موضوع ازدواج چیزی نیست که آدما با حدس و گمان گسینگ بخوان اقدام کنن یا به نظرم میاد یا فکر میکنم یا اینجوری به نظر میرسه. اینا بسیار بسیار موضوعی واقعی هستن، موضوعی حقیقی هستن. برای که شما لحظه به لحظه باش درگیر میشی تو این گونه موارد با دقت کرد. بعدم شما به نظر من به دلیل آسیبایی که دیدید و اذیتی که شدید دنبال یه کسی میگشتید که شما رو اذیت نکنه. بعدم فکر کردید این آدم بیشتر کمتر میدونه، زیر دست شماست، کنترل شما دارید، قدرت دست شماست، تعیین کننده و تصمیم گیرنده شمایید. پس شما مواظبش هستید. خبر نداشتید که یه همچین پسرانی معمولا پسران ناخلفی از آب در میان و در حالی که ظاهر رو یه جوری حفظ میکنه به مادرش هم قول میده ولی عرق خورش هم میره میکنه.
بله
بنابراین رابطه شما رابطه زن و شوهری که نیست، مادر و فرزندیه. بعد
بله همین. منم خستم از این قضیه. من بچه دیگه نیم. حتی من الان انگیزه بچه دار شدن رو از دست دادم.
خب معلومه از اون که کاری خطرناکی هستم. شما بچه نمیخواد، یه دونه بچه دارید به اندازه 10 تا بچه هم جا گرفته. اول مسئلتون رو با همدیگه حل کنید. یعنی حرفی که دارید به من میزنید اصلا من همینجوری معطل میمونم. این رو میشد توی جوامع سنتی دید که آدما ترادیشن برن یکی ازدواج کنن بعد معلوم نیست چی در میاد. شما دوتا یه سه ساله با هم حرف میزنید، شما چطور این چیزا رو ندیدید که این آدم چقدر ایرسپانسیبله، چقدر غیر واقعی است؟ برای شما
باشه زندگی نکردیم چون
آخه اون عزیز ده احتیاجی نیست به آدم حرف که میزنه میفهمه چه خبر است. با چه زبونی شما با هم صحبت میکردید؟
فارسی.
خب آخه شما که فارسیتون اونقدر خوب نیست، چطور اونو میتونستید بفهمید؟ شما چه مدتی در استرالیا هستید؟ 7 ساله گفتید نه؟
من 23-24 ساله.
خب بنابراین شما عزیزم، شما قرار بود با یه مردی ازدواج کنید که تو اون کشور بزرگ شده. ببینید تفاوت‌های فرهنگی میان فرهنگ استرالیایی که شما درش بزرگ شدید و ایران بسیار زیاده و ده. بهترینش اینه که همچنان ایرانی باشه مثل دوستانی که در امریکا هستن، ولی کسی باشه که هر دوتا مدتی اونجا بودن. شما یه آدمی که خارج از ایران زندگی نکرده که ایرانی هست رو آوردید تو استرالیا، اونم استرالیا، بعدم بدونی که شناختی واقعی داشت باشید، بعدم خودتون کم میرسید یه دنیا. فقط شما از ظاهر این آدم به عنوان یه مرد خوشتون آمده، همین، این تنها چیزی بوده که به نظر من بوده. بعد تو گفتگوهاتون هم اون دقت لازم رو نکردید، برای که اون ظرافت و دقت زبان رو نمیدونستید، اونم که به نظر میرسه نمیخوام متهمش کنم، حرفا رو یه جوری زده که خیلی با واقعیت ها نمیخوند. بعدم شما هم یک بازی عجیب و غریب در آوردی که من همجوری حیرون موندم. آدم دو سال با یک کسی ازدواج کنه، زن و شوهر با هم رابطه جنسی نداشته باشن، بعد همینجوری رابطه رو ادامه بدن.
تا یه حدی داشتیم رابطه
جنسی. مسئله حد نداره عزیز، مسئله این است که اون چیزیست که دوتایی رو، مثل که من برگردم بگم ظرف یه هفته گذشته غذا نخوردم، یه لقمه نون پریروز خوردم، خب میمیرم.
نه فکر میکنی این قضیه هستش که همه چیزو خراب کرده؟
همه چی همه چی نه عزیزم، افکار و عقاید هر دوی شماست، نگاهی که میکنید، your philosophy, your outlook, your belief system. You're not a realistic person. اصلا واقع بین نیستی عزیز، تو دنیای خیالات یه دختر 5 ساله بودی ازدواج کردی. یه ذره چشمتو باز کن، از خواب بیدار شو، برید دوتایی دکتر ببینید چه میتونید، مبادا بچه دار بشه، این تنها کاریست که میتونید اقلا جلوشو بگیرید. برید با یک کسی 10 جلسه 20 جلسه صحبت کنید. من مطمئنم که همینقدر که چراغا رو براتون روشن کردن متوجه میشید یک به درد هم میخورید یا نه، اگرم به درد هم میخورید چگونه باید زندگی کنید که اذیت نشید. به هر حال مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت
کردم. خیلی
ممنون آقای دکتر. مرسی عزیز. باعث عزیز. شنگ رشبن بعد از چند پیام با ما باشید.
عزیزم من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من تا که چشم همزنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محلی خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماست. برای تهیه آش‌های آماده صدف کافی است فقط آب گرم به آنها اضافه کرده، پس از 30 دقیقه یک آش اصیل و خوشمزه ایرانی نوش جان کنید. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
تکون نخور یه لحظه دیگه، توی رفتن بمون تا این نفس
دیگه. با افتخار تقدیم میکنند شنبه 6 فوریه 2010، گیبسن امفی‌تئاتر، یک شب برای دیدن اعتبار موسیقی یک کشور، یک اسطوره.
عکس تو رو اگه میشد
با بیژن مرتضوی به پیشواز شب عاشقان میرویم. Valentine Celebration با بیژن در گیبسن امفی‌تئاتر.
ای ما ببین تو شب چه زیبا.
شب 6 فوریه 2010، گیبسن امفی‌تئاتر. مرکز معتبر ایرانی و تیکت مستر. تلفن اطلاعات 818-955-8080.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از همین امشب سه‌شنبه 26 ژانویه در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد 109 هاروارد شرقی 109 ایست هاروارد شروع خواهم کرد. استرس، استراب، افسردگی و خشم از همین امشب در گلندل. کنفرانس سلامت و سعادت یا دو هدف انسان رو فردا شب چهارشنبه در اورنج کانتی خواهم داشت، در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. سلامت و سعادت فردا شب در ایرواین و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم پنجشنبه همین هفته 28 در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز جمعه و ببخشید روز شنبه و یک شنبه 6 و 7 فوریه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر شنبه، افسردگی و شیدایی و ترکیب اونها بایپولار منیک دپرشن، 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، یک شنبه 7 فوریه 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی عقل علم عشق و عمل، 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی است. ورودی $30، کارت ورودی هم فقط در محل کنفرانس خواهد. همچنین عازم سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 9 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. ولی تعداد کابین ها محدود هست و ضمناً قیمت ها از اول فوریه افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید خانم.
از ایران تماس میگیرم. حال شما خوبه آقای؟
متشکرم بفرمایید.
من خواستم، من در یه پسر 18 ساله دارم، البته من خودم الان 63 سالمه. یه پسر 18 ساله دارم که از 18 سالگی دچار دیگرگونیایی شد. مثلا اگه خیلی منظم بود نظمش از خیلی تغییر پیدا کرد، اخلاقش کلاً عوض شد و از لحاظ روابطی که با خانواده داشت کلاً اصلا اینم تا خیلی تغییر پیدا کرد، روابط اجتماعیش خراب شد و بیشتر دنبال دوست و رفیق و اینا رفت و تغییرات خلق زیادی درش ایجاد شد و همچنین چیزایی که بهش خیلی مقید و اینا همه رو تقریباً از دست داد. و بعد من متوجه این موضوع که شدم، حتی تحصیلاتش هم یه مقدار زیادی جان حرف شد اول بود، اصلا در مرحله دانشگاه که اومد کنکور داد خوبی قبول نشد و دانشگاه مثلا خوبی قبول نشد، رشته مورد علاقه‌ش رو دوست نداشت و قبول نشد و رشته‌ای هم که قبول شد زیاد علاقه نشون نمیداد و بالاخره به زور این چند ساله رو هم طی کرد، درسش رو خوند. در این مدت هم من به دکتر روانشناس مراجعه کردم، یه چند وقتی مثلا یک سالی هم دارو خورد.
نه تشخیصشون چی بود؟
بله
تشخیص افسردگی بود. چی بود؟
همین تغییرات که من درونش دیدم، بعد که رفتم دکتر گفتن دچار افسردگی شده ولی شدیدم نیست، یه مقداری داره بهشون دادن و ایشون هم مرتب مراجعه میکردن و به هر حال یه مقداری تحت کنترل قرار گرفت. بعدش یه موقعی شدش که خیلی حالش بهتر شد، ولی دوباره چند وقتی در ارتباط زیادی که با این دوستانی که باش خیلی تفاوت فکری و اخلاقی اونا داشتن ارتباط اشتیاد شده بود، باز دوباره همون شکلی دوباره بردارش ایجاد شد، به طوری که باید اصلا برهم زدن خانواده ما شد.
نه صبر کنید عزیز، اولا الان چند سالشه؟ چون من نفهمیدم.
الان 30 سالش.
30 سال؟
الان 30 سالش. از 18 سالگی.
نه مطمئن. آخه شما چرا
موارد
خب نه صبر کنید ببینید عزیز، اگر یک کسی فرض رو بر این میگیریم که تشخیصی که روی پسرتون دادن درست، افسردگی یه بیماری است که باید ریشه کن بشه، ولی بعد شرایط و موقعیت و روابط و یه امور و اصولی باید رعایت بشه که دوباره برنگرده. ولی
اینم رعایت بود، یعنی ما باهاش راه اومدیم، یه مقدار خواسته‌هاش دوست داشت باهاش راه اومدیم، مثلا گفتش که مثلا فرض میخوام برم پشت موسیقی، ما قبول کردیم، میخوام فلان وسیله موسیقی رو بخرم، گفتیم
آخه اینا که ازم آدم رو نه افسرده میکنه نه از افسردگی در میاره. یه پسر مثلا 25 ساله حالا بگه میخوام برم کلاس موسیقی، شما بگید باشه، که معناش این نیست که حالش خوب، آخه دنیا یه ذره بیشتر از اون، پیچیده تر از اون هست.
ما گفتیم شما... که یه عواملی باشه این افسرده در این ایجاد کرده. ما یه مقداری پاسخ مثبت دیدیم به چیز خواسته هاش، بلکه مثلا این بهتر بشه.
نه ببینید
داره دارو میخوره و داره مشاوره میکنه، با کمک مشاور این کارا رو هم براش کرد، خیلی براش فداکاری کردیم، یعنی خیلی کارهای خوب براش انجام دادیم که حالش بهتر شد. ولی فقط این دوستایی که با این ارتباط داشتن وضع اینا هر روز بدتر میکنن و هر ما بهش تذکر میدادیم این دوستا اینطوری کردن و تو آدم خودت نیستی، بلکه شدی آدم
آخه عزیز. نه سب کنید. نه ببینید، اولا شما میتونید یه کارایی بکنید که وقتی خوبه، ولی در این نره که آدم بیمار سالم بشه. اینه که من اگر افسرده باشم اگه قرصامو نخورم کار روان درمانم، چون حالا پدر مادرم برای من کلاس موسیقی بذارن یا نذارن، اینجوری بود که آدم ها افسردار میشیم کلاس موسیقی راه ها میشدن. اما دوم، چرا شما همش فکر میکنید که این دوستان پسرتون هستن که بدن؟ چرا فکر نمیکنید که ای بسا پسر شما از اونا بدتره؟
خب حالا این فکرم کردیم یه موقع و باهاش صحبت کردیم، فهمیدیم که مثلا یه جاهایی میره که اصلا دوست نداره ولی میره، کارایی میکنه که خودش هم دوست نداره ولی این انجام میده این کارا. اینی که ما پی بردیم به این که یه کاری بعد بکنیم که این دوستا از دورش برن، ولی کاری هم نمیتونستیم بکنیم چون پسر بزرگ بود، من خودم هم مادر بودم، بیشتر مقید بودم که اینا رو بررسی کنم و چون پسر بود نمیتونستم دنبال کارش بگیرم و این همینطور این روند ادامه پیدا کرد. و الان که مثلا الان 30 سالش شده، تازگی رفته تله روانشناسی که پیرو مکتب یونگ هست، یعنی این قبل از اینکه اینجا بره مراجعه بکنه حالش خیلی بهتر بود. حالا که رفته، من نمیدونم این چیه چون من وارد نیستم به مکتب یونگ، این چی هست؟
اگر کسی باشه، نه ببینید عزیز، اگر کسی از الگو و مدلی که برای کار روان درمانی و تراپی استفاده میکنه مربوط به یونگ باشه، دو تا نکته رو باید دونست. اولا یکی از راه و روش های مفید و مناسب است برای بسیاری از افراد، فقط اشکالی که برخی از اوقات در آغاز داره اینه که از اونجایی که اصولا این نظام ذهنی برخی از اوقات، برخی از متداش اینه که سیستم رو به هم میریزن تا دو مرتبه درست کنن، در کوتاه مدت هم فرد میتونه آشفتگی و پریشانی هایی داشته باشه، درست مثل این که من اگر فرض کنید کمی دلم درد میکنه یا ناراحتم یا یه قده‌ای هست که درد نداره، من میبرن شکمم پاره میکنن، خب 10 برابر 1000 برابر رنج بیشتری به من میدن. حالا خوشبختانه من تو بیهوشی ام، ولی به این امید که با جراحی بدن کارو درست کنن. پس اگر واقعا روانشناسی که هست واقعا یونگیان هست و تو اون زمینه کار میکنه، میتونه راه و روش درستی باشه. فقط برخوردهایی در زمینه نوعی از سایکوآنالیزم یا روانکاوی مثل فروید و یونگ برای افسردگی یا دیپریشن، اگر تشخیص فرزندتون درست باشه، کاریست بسیار ظریف و دقیق، یعنی اگر اشتباه بشه مسائلی به وجود میاره. پس اولا نوعی از بستا کار رو انتخاب کردن که برای آدمای افسرده بعضی از وقت مسئله آفرینه، درست پس که آدما زیر عمل جراحی میتونن آسیب ببینن یا بمیرن. دوم، در کوتاه مدت اوضاع میتونه بدتر و خرابتر بشه. اما یه سومی هم هست، به گونه ای که شما انتظار و توقع دارید که او جهان رو ببینه و بر مبنای اون عمل کنه عمل نمی کنه. یعنی برخی از اوقات اصلا هیچ کنم از اون دوتا هم نیست. یعنی پسر شما حالا به یه وارد در یه مرحله میشه، چشمش رو به دنیای باز میکنه که دنیای شما نیست و بنابراین من پدر یا شمای مادر میتونیم از این وضعیت ناراضی باشیم برای اینکه اون چیزی که ما دوست داریم و درست میدونیم رو در اون نمیبینیم، ولی معناش این نیست که حال او بهتر نمیشه و کار او در آینده در مسیر درست خودش قرار نمیگیره.
حالا یه اشتباهی میکنه که مثلا
مشخصه این چه دیگه مثلا چه اشتباهی
مثلا الان در معرض ازدواجه، خب بعد مثلا دختری که ارتباط برقرار میکنه بعد میاد به من میگه مامان من اصلا خودم مریضم نمیتونم با هیچ دختری ارتباط برقرار کنم. بعد من میگم خب چون تو از راه درست وارد نمیشی، میری با هر کسی دوست میشی، اینطوری میشه که تو این نتیجه
نه عزیزم. خب شما حرف شما غلطه، من به شما برگردم میگم دوتا پای من شکسته است نمیتونم برم فوتبال بازی کنم، میگم خب اشتباه میکنی عزیزم، تو باید بری بسکتبال بازی کنی. عزیز اگر پسر شما حالت روانی مناسبی نداره معلومه وقت ازدواجش نیست، به دختر خوب و بچه ارتباط
خب ولی میخواد ازدواج، منم بهش میگم الان موقعش نیست.
نه شما آخه این حرف من نصب کنی، شما اگر حرفتون است که من مادر چون حال تو خوب نیست 100% با هر ازدواجی مخالفم، من با هیچ دختری مسئله نرم، من با ازدواج الان تو مخالفم، خب اگه این حرفو بزنید فرق میکنه تا اون حرفی که اول شما من زدید.
ولی خب باز الان با یه دختری آشنا شده که اون قبول نمیکنه با این ازدواج کنه، ولی این دست از سر اون برمی‌داره. در حالی که حالش خوب نیست اون کارو داره میکنه.
نه ببینید باز شما رفتید توی جای دیگه. شما حرفتون اگر حرفتون ابرن درست و دقیق باشه، دو پسر شما با یه دختری دوست شده نمیخواد باشه ازدواج کنه، اونم که وقت ازدواجش نیست، شما چرا ناراحتی؟ من پسرم وقت ازدواجش نیست، ازدواج براش بد است و غلط، خوشبختانه با دختری دوست شده که نمیخواد باشه ازدواج کنه، خب راحت بگید بخوابید.
خب این راحته، ولی از اینکه این خودش رنج میده.
خب بده. بده.
صدمه میخوره در این مسئله.
نه نه این صدمه رو نه.
زندگیشو بیشتر تشدید میکنه.
خیلی خب شما اگر دکتر متخصصید من نمیدونم، سرکار خانم شما شاید بیشتر میدونید. آخه عزیز نه شما به ذهنیت خودتون نگاه کنید. من اصلا شما رو به عنوان یه دکتر اونجا نمیبینم، شما رو به عنوان یه مادر میبینم. و اگر به عنوان یه مادر ببینم که چه ایبیام نه خب ولی اون نظرتون درست نیست.
بلد.
شما الان پسرتون اینجوری نگاه کنید، با دختری دوست شده که نمیخواد زنش بشه، عالی، شما هم که میدونید پسرتون آمادگی برای ازدواج نره، بهتر اونه تا اینکه بره با دختری دوست بشه که اون دختر بخواد پسر شما بخواد، خب شما گیری یه ازدواج هم یه ازدواج بد و غلطی هم خواهید داشت. بعدم ناراحت، خب ناراحت باشه، توی رابطه ایست، ازش یاد میگیره، بله به تراپیستش میتونه کمکش کنه. برخی از وقت تو این دوران و بحران ها اگر کسی دور برش باشه در حقیقت دستش رو میکنه. درست پس که من شما یه چیزی یاد بگیریم بعد بریم عمل کنیم، من شما فرض کنین یکی به اون تنیس یاد بده یا پیانو یاد بده بعد بریم بزنیم، خب موقع است که معلوم میشه اشتباهات و اشکالاتون کجاست. نه دخالت نکنید عزیز، تمام کوششتون این باشه که پسرتون اگر هفته یه دفعه میره هفته دو دفعه بره و بلی. تمام اگر دکترش خوبه و اون از دکترش راضیه بذارید اون کارشو بکنه.
ما من می‌خواستم ببینم فقط مکتب یونگ چجوریه.
مکتب یونگ ببینید عزیز
هفته
دیگه داره براش بد نیست. نه اصلا عرض کردم اصولا اون چیزی که به اسم سایکوآنالیزمه که برمیگرده به فروید و یونگ یه مقدار گفتگو است که کار ظریف و دقیقیه و بنابراین از عهده همه بر نمیاد. نتیجتاً قرار این هست که اگر روانشناس یا روانپزشک یا پسرتون کار میکنه فرد آگاه و دانایی هست من مشکلی باش ندارم. یعنی روزی که به من برگردن بگن پسر من تو اتاق عمله و یه جراح خوب داره روش کار میکنه، من دیگه نگران نیستم.
مثلا منظورتون اینه که در طولانی مدت این نتیجه میده؟
اینا بلند مدت، اصلا کار سایکوآنالیزم یعنی روانکاوی که فروید و مثلا یونگ داره اینا کارهای طولانی چند ساله، اینا اصلا کارهای هفتگی و ماهیانه نیست.
بس از لحاظ مذهبی اینا چجوری هست؟ یعنی از لحاظ فرض کنیم مثلا اگه ایشون مسیحی باشه میتونه دینش
رو اصلا فرق بره. نه شما حالش نگران مسیحی هستید، کسی که میخواد کار روان درمانی یا تراپی بکنه با مذهب چه ارتباطی داره؟ اگر وارد بحث مذهبی بشه که در حقیقت هم اخلاق هم قانون همه رو شکسته. شما اگر تراپیست هستید مثل اینکه شما برید پلو دکتر دندونتون بعد مثلا دندون بودایی بذاره تو دهنتون یا در اون مدتی که شما حرف نمیتونید بزنید با پتک بزنه تو سرتون بگه چنین چنان باش، خب اون که از حد اخلاقی و قانونی خارج شده. نه نگران مسائل، نه نگران مسائل
این برنامه رو که نداره،
نه اصلا هیچ ارتباطی به هم نداره.
بله من یه سوال دیگه هم داشتم خدمتتون، وقت هست
شما حالا که از ایران تلفن کرد روی خط باشید ما پیام ها رو بشنویم و بنابراین چنگ و رجمن با ما.
مرکز سالمندان حیم توویم یکی از بهترین مؤسسات عامل منفعه در خدمت جامعه ایرانی است. حیم توویم در محیطی گرم و دوستانه با برنامه‌های آموزشی و سفرهای کوتاه به اماکن دیدنی از سالمندان عزیز مراقبت می‌کند. خدمات مرکز حیم توویم عبارتند از سرویس رفت و برگشت رایگان، کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی، صبحانه و ناهار گلت کوشر گرم و تازه که روزانه در آشپزخانه مرکز تهیه می‌شود. همچنین روانپزشکان و روانشناسان آگاه، متخصصین فیزیکال تراپی و ماساژ تراپی همراه با کارمندان ایرانی با تجربه و دلسوز مراقبت‌های پزشکی را به سالمندان عرضه می‌کنند. مرکز سالمندان حیم توویم در 1061 خیابان فرفکس جنوبی با فضای باز از دوشنبه تا جمعه 8:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر پذیرای شماست. 323-937-5646 323-937-5646.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
به به، چه خبرها؟
فقط اومدم بگم تلگرام هاست یه برنامه جدید داره که برای اولین بار تو دنیا ارائه میشه.
چطور؟
اصلا شما تلفن هر یک از دوستانتون رو هر کجای دنیا به ما بدین، ما به جای اون یه شماره محلی یا لوکال خودتون رو بهتون میدیم. شما با گرفتن اون چه از منزل چه تلفن همراه با بالاترین کیفیت صدا با عزیزانتون صحبت کنید.
چه عالی!
تازه نیم ساعت هم تلفن تهران رو برای امتحان کیفیت صدا رایگان میدیم.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاست
1-800-818-7000. آخ خدایا، بچم چیزیش نشده باشه. مامی جون، مامی جون، بذار ببینم عزیزم. نه چیزی نشده. یوکی مامی جون، خدا مرگم بده یادم رفت کمربند بچه‌مو ببندم. خدایا چی کار کنم؟
طبق قوانین کالیفرنیا، بستن کمربند ایمنی اجباری است. حفظ ایمنی کودکان در اتومبیل مسئولیت راننده می باشد. با درست بستن کمربند ایمنی، سلامتی خود و دیگر سرنشینان اتومبیل به خصوص کودکان را محفوظ نگه دارید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-282-72-363 دکتر کامران یدیدی.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاشت دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
3 میلیون.
چی میگی عمو جون؟
اسم بادی شاپو میگم. 3 میلیون.
حالا چی میگین؟
حالا شماره تلفنشو میگم.
واه، مگه میشه؟
حالا که شده.
دست اندرکاران با تجربه بادی شاپ 3 میلیون با بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاه ها برای تعمیر اتومبیل شما در خدمتتان هستند. تلفن 310 3 میلیون، 310 3 0 0 0 0 0 0. در 5214 وست پیکو بولوارد. در بادی شاپ 3 میلیون از بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت بهره مند می شوید.
واه، مگه میشه؟
حالا که شده. بادی شاپ 3 میلیون، 310 3 0 0 0 0 0.
تکون نخور، یه لحظه دیگه توی رفتن بمون.
با افتخار تقدیم میکنند شنبه ششم فوریه 2010 گیبسن امفی‌تئاتر، یک شب برای دیدن اعتبار موسیقی یک کشور، یک اسطوره.
عکس تو رو اگه میشد
با بیژن مرتضوی به پیشواز شب عاشقان میرویم. Valentine celebration با بیژن در گیبسن امفی‌تئاتر.
ای ماه ببین که شب چه زیبا.
شب ششم فوریه 2010 گیبسن امفی‌تئاتر. مراکز معتبر ایرانی و تیکت مستر. تلفن اطلاعات 818-955-8080.
This week's episode, Bobcat in the Cave.
Gosh, Johnny, playing in the cave sure is neat.
Oh, boy, a kitty cat.
Sassy, the kitty cat's yelling.
What, Sassy? It's not a kitty? It's a bobcat? Speaking of cats, you like to stress the importance of adopting cats from animal shelters? Over 5 million cats go into animal shelters every year? And with millions of healthy cats to choose from, it's a shame more people don't adopt from shelters?
This bobcat, heavy. Help, Sassy!
Why bother? We'll just get into more trouble tomorrow?
What's that supposed to mean? Oh, nuts.
Sassy is brought to you by the Ad Council and the ShelterPetProject.org. Remember, adopt.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، ما زن شدم دوباره. میخواستم بگم من یه پسر 25 سالم دارم که اونم از همسرش جدا شده و الان با ما زندگی میکنه. به یه دلایلی حالا زود ازدواج کرد، بعدم با هم توافق نکردن، بعد جدا شد. الان مشکل من سر اینه که الان همین پسر 3 ساله و همین پسر 25 ساله با سنی که الان ما داریم، که من خودم مثلا شوهرم از حدود 3 سالشه، خودم 60 خورده ای هستم، و الان دیگه انقدر ما خسته شدیم نمیتونیم اصلا با اینا زندگی کنیم. مقاومت هم کردیم که با اینا زندگی کنیم، بتونیم اینا رو به هر حال حمایت کنیم، داشته باشیم. چندین سال هم این کار کردیم، ولی الان یه حالت روانی برای خودمون ایجاد شده. از طرفی نمیتونیم ترکشون کنیم، از طرفی نمیتونیم باشون زندگی کنیم. نمیدونم صلاح اینه که با بازم ادامه بدیم با اینها.
عزیز من اطلاعات رو ندارم.
ترکشون کنیم، جداش کنیم، نمیدونیم چی کار کنیم، خیلی خسته هستیم.
نه ببینید، نه شما یه مقداری مادری بودید پیداست، یه مقدار بیش از حد تو زندگی بچه ها درگیر بودید. بیش از
بله همینطوره.
خب اون سبب میشه که آدم بچه‌هاشو از کار بندازه. من اگر به بچه‌م گفتم راه نرو، من تو رو این ورم ورم برم، خب راه رفتنم یاد نمیگیره. حالا این اول، اینو بذارید کنار، بریم الان.
اصلا اینطوری نبود آخه.
نه پیداست از کاراتون بوده. شما آخه زورتون بیش از. حالا سوال من یه چیز دیگه است. آیا اونا میتونن تنها و جدا از شما زندگی کنن یا نه؟
میتونن از لحاظ زندگی کردن میتونن، ولی از لحاظ همون چیزایی که خدمتتون گفتم که باز با دوست مثلا رفت اومد کردن، اینا براش مثلا کنترل ندارن.
خب آخه عزیزم شما یه فرض، خب ببینید باز هنوز شما در سنی که بچه‌ها 25 و 30 ان، می‌خواید اونا رو کنترل کنید. شما قرار بوده بچه‌ها رو خوب تربیت کنید، ببخشید منو نکردید، حالا اومدید می‌خواید حالا کنترل کنید. بزنین که من به یادم بگم عرق تو بخور، حالا بشین پشت فرمون، حالا ای بهش بخوام بگم نرو به چپ نرو به راست، بسته. وقتی مشکل من اونجاست، الانم کمکی شما نمی‌کنید، بعدم شما خب
نصب در همین دوستان
بس کن
خوبه.
نه نه آخه همه مادرها معتقدن بچه‌هاشون خوبن، ولی منی که تو این کارم میدونم، ای بسا مادرای دیگه میگن اصلا بچه ما به خاطر پسر شما به ناعرف شده. نه حرف من یه چیز دیگه است. خب اینا میرن خونه دوستاشون همون کارا رو میکنن.
بله من
شما البته متوجه هستم که برخ از وقت برای بچه‌ها داشتن خانه تک و تنها بسیار
منم در ایران
همه جا خطرناکه. اونا میتونن بفهمم، ولی به همین جهت که شما حالا شما نارضایتیتون از چیه؟ اگر شما کاری به کارشون نداشته باشید، ببینید عزیز شما چرا اینجوری عمل نمیکنید؟ شما تبدیل بشید به پدر و مادری که هیچ کاری به کار بچه‌ها ندارید، مادام که اونا کار بد و غلطی تو خونه شما نمیکنن.
خب چرا وقتی مثلا ما بخوایم الان یه سنی هستیم میخوایم با هم مسافرت بریم، جایی بریم، همش فکر میکنیم که الان این چه خبر میشه اینجا.
خب نرید، حالا مسافرت تو هر سنی هستی همچین ضرورتی نداره. من نگران باشم که بچه‌م خودشو به ضرر خطر میندازه، خونه رو آتیش میزنه، حالا بخوام برم سفر، تو سفر من چه خبر؟ مثلا فرض کن شما اونجا باشی به شیراز یا اصفهان چی میشه؟
در حال ما هم سنی هستیم که علاوه مغزی اینا احتیاج به تنوع داریم، نمیشه زندان تو خونه، حتی یه مهمونی نتونیم بریم.
نه دیگه شما ببینید عزیز، اگر نه صبر کن، حالا ببینید، حالا من حق دارم، شما اصلا واقع بین نیستید. نفهمیدم از کی تا حالا آدم‌ها در سن 70 سالگی احتیاج به سفر و تنوع دارن؟ این از کجا در اومد؟
این که هست من که ببینید وقتی که نه سفر رو حالا دانی، حالا فرض کنید که دو روز میخوایم مثلا بریم یه شهرستانی که مثلا شوهر خودم وابسته است اونجا، خب حالا بخوایم بریم الان دو شبم اونجا بمونیم، نگرانیم
که چی بشه؟
نگرانیم که الان اینجا چه اتفاق ممکنه بیفته. حالا ما نیستیم.
خب وقتی بچه هاتون سوار ماشین میشن نمیتونن تصادف کنن از بین به آخ عزیز، شما میخواید به بهانه نگرانی
شما فکر میکنید اشکال از منه؟
100% از شماست. اصلا شما نگاهی که دارید میکنید یه مادر نگران کنترل کننده اید. نمیخوام بگم مسئولیت گرفتاری های بچه ها شمایید چون اذیت میشید، ولی یه مقدارش حتما شمایید. این چه نگاهیه؟ من دارم تو خیابون با سرعت، حالا با سرعت‌های ایران 100 کیلومتر دارم از کنار ماشینایی که یده دیوونن، یده مستن، یده عصبانی، یده میخوان خودشون بکشن، یده میخوان دیگه بکشن، رانندگی میکنم. یا آنم ممکنه بزنن منو بکشن. من که نمیتونم در دنیا یه کاری بکنم که تو خیابون که بیام هیچ کس نباشه که من آسیب نبینم. شما چه جوری میخواید؟ شما دو روز میخواید پاشید بری سفر، بری سفر چی میشه تو خونه شما؟
من میگم ما اینجا کاری نیستیم فقط نگران میشیم و برمیگردیم.
خب شما حرفای یه ذره عجیب و غریب میزنید، ببخشید. یعنی به نظر من اصلا حرفاتون واقع بینانه نیست. بنابراین کاری به کار بچه ها نش باشید، خودتون هم اینقدر اذیت نکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
بنابراین
ببخشید. اختیار دارید. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من سوالم این هست که در خانواده امروز،
ببخشید یه ذره صداتون، من صداتون رو خوب ندارم، بشه بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم.
حتما. عرض کردم که در خانواده امروزی و در یک ازدواج برابر روابط اقتصادی بین همسران باید چطور باشه یا بهتره به چه صورتی باشه؟
بسیار
بین پرانتز عرض کنم که فکر میکنم ماهایی که پیشینه فرهنگ ایرانی این ته ذهنمون هست در مورد این موضوع بین سنت و مدرنیته دیو کردیم.
خب به همین جهت هست که اگر شما در این حد و درک و فهم هستید که حتما هستید، باید اون چه که با واقعیت ها میخونه متناسب زمان و مکان هست رو انتخاب کنید، همطور که در خصوص زبان یا رانندگی انتخاب کردید. بنابراین شما اولا فرضی رو که فرمودید من تایید میکنم، ازدواج برابر کردید. آیا هر دوی شما کار میکنید؟
بله.
آیا اگر $100 به خانه شما میاد، نه اینکه اینجا مهمه، فکر کنید چقدر چه شما میره چقدر چه ایشون میارن؟
40 من 60.
خب پس بنابراین واقعا با هم فاصله و تفاوتی ندارید. قرار هست درباره تصمیم های کوچک و بزرگ و حتی متوسط یه قرار بذارید. فرض بفرمایید شما میتونید قرارتون این باشه که در جهت هزینه کردن، اول بریم هزینه، تا $50 هرچی من دلم خواست تو دلت خواست خرج بکنیم. بین $50 مثلا تا $200 یا $300 به هم میگیم که من امروز $180 یه همچی چیزی خریدم. بیش از $300 همینقدر که شد $301، ما اول باید با هم حرف بزنیم، توافق رو بگیریم، بعد اون کارو بکنیم. من نمیتونم برم یه چیز $400 بخرم، تو هم نمیتونی بخری. یعنی یه قراری میذاریم به دلیل حرمتی که به هم داریم و اهمیت و اعتباری که برای هم قائل هستیم، یه همچین قاعده ای رو میذاریم. این در جهت هزینه. در جهت درآمد هم پولای شما یه جا ریخته میشه و هر دو هم خبر دارید که هر کسی چه کرده هر وقت که بخواید، ولی در کلیتش آگاه هستید، ولی روی هم چک نمی کنید، نمی پرسید. یه کسی از دیگری انتظار جواب نداره، مخصوصا وقتی قاعده قبلی رو گذاشتید. ولی اگر یک کسی، چه زن و چه مرد، در حالی که ما تو دنیای امروز هستیم، هر دو هم ازدواج برابر داشتید، هر دو هم دارید کار میکنید تقریبا، ولی گرچه هم اگر نبود مهم نبود، ولی اینقدر به هم نزدیک هستید که رابطه درآمدیتون 40 تا 60 در حقیقت شما یه جیب دارید، دو تا جیبم اگر میذارید فرقی نمیکنه، یه مقدار پولتون تو این جیبتون میذارید، یه مقدار تو اون جیبتون، هر وقت هم خواستید از هر دو تا دستتون میتونید استفاده کنید، پول رو بدید، فرقی هم نمیکنه که جیب سمت چپ یا راست شما چقدر توشه و یا کم شد یا نشد. واقعیت مسئله اینه، به علاوه شما بدنتون رو دارید با هم شریک و سهیم میشید، بچه‌ها رو دارید با هم شریک و سهیم میشید. مسائل مالی که جزء بسیار بسیار کم اهمیت تری است، مخصوصا وقتی هم که حالا اگر در اختیار یه نفرم باشه برخی از اوقات خیلی فرقی نمی کنه. به همین جهت است که موضوع پول رو قرار شما در حد برابر به کار بگیرید برای که درستش اینه. اشکال کار چند چیزه. یک، ما متاسفانه سر پول و رابطه جنسی و مذهب بعضیامون دیوونه ایم و به درجات مختلف دیوونه ایم. خب اگر اون مشکلات داریم باید حل کرد. دوم، یه همطور که شما اشاره کردید یه زمینه ذهنی و فرهنگی و سنتی داریم که اصولا موضوعای مالی در اختیار که هست و چگونه باید مورد در حقیقت بهره برداری قرار. خب در اینجا برخی از اوقات بسیار حرفا غیر واقع بینانه، ظالمانه، حتی تجاوزگرانه هست و یا به هر حال یکی به راحتی میتونه زندگی ها رو به هم بریزه و برباد بده و دیگری هیچ کاری نکنه یا ندونه یا نتونه بکنه. حالا کجای اینجا در ارتباط با شما معنا داره و اشکال کار حالا با توجه به این مطالب کلی که عرض کردم چه هست؟
آی دکتر، من سوالم به صورت کلی از شما پرسیدم. میخوام بدونم اصول و قاعدش به صورت کلی چی هست. این که یه زمانی مرد مماور خونه باده بود یا این که خیلی بحثا هستش الان خانم‌ها کار میکنن به شرط درآمدشون تو خونه خرج نمیکنن، بعد میگن مرد باید خرج کنه. میدونید همون پیشینه مذهبی
فرهنگی. خب اون که اصلا که حتما غلط عزیز، یعنی در اون صورت جسارت منو ببخشید، اگر ما حتی وقتی که امکانات مالی داریم و اولا ازدواج برابر نکردیم، دوم اگر یه همچه حرف میزنیم امیدوارم هیچ کس اذیت نشه، امیدوارم. این یه نوعی حالا خیلی حاشیه‌ای از نوعی از روسپیگریه که من پولامو برای خودم نگه میدارم چون بدنمو در اختیار تو میذارم، یه کاری برای تو میکنم، تو باید پولا رو بدی. خب فرقش چیه با کسی که تو خیابون ایستاده؟ علتی که اینو خدمتتون عرض میکنم، آخه اینا خیلی تنده، یعنی این نگاه‌هایی است که همونطور که خود شما گفتید ما الاغ اونو برداشتیم اومدیم وسط فریوی. حرف اونم این است که از فریوی استفاده میکنیم ولی با الاغ. خب فریوی جای الاغ نیست، جای اتومبیله. الاغ جاش همون کوچه‌های خاکیه. بنابراین این ترکیبا نمیخونه و خب وقتی که ما کارمون به اینقدر آشکاری نامناسب است و ارتباطی به واقعیت و دنیای امروز نداره، خب اونجا گرفتاری ماست. یعنی یه کسی که فرض بکنید زنی که بره کار بکنه بعد پولاش بذاره کنار بعد بگه خرجی رو شوهرم میده، خب شوهرم میتونه سه تا زن دیگه بیاره، ببخشید کتکتم زد، حالا چی؟ آیا اونجا باش راحتیم؟ بعدم اگر خدای ناکرده جدا شدید بچه ها رو هم داره میره به بچه های اون هست، حق دیدار شما به ملاقات هم به شما نمیده، باش راحتی؟ بنابراین
حرف شما کاملا درسته. من برای اینکه بهتر بفهمم که دقیقا پیر زواج روابط چجوری باید باشه خواستم نظر شما رو دریافت بدونم. فقط این که من خیلی آرا دیدم، نه یه نفر و دو نفر، کسایی که 39 ساله بفرض مادر من هستن، اقلن 20 سال 30 سال تجربه زندگی مشترک دارن، بعد کسایی بودن، خانمهایی بودن که کار کردن و پولشون رو آوردن تو خونه و به قول خودشون گفتن ما هیچ وقت نفهمیدیم کدوم پول ما کدوم پول شوهرمون همه صرف زندگی شده، ولی بعد از اون مدت که سپری شده خیلی ناراضی و ناراحتن و میگن که اونهایی که کار نکردن یا اگه کارم کردن پولاشون ندادن شوهرشون حق بیشتری لازم مالی براشون قائله، بیشتر بهشون میرسه، ولی برای ما این حق رو قائل نیستن.
خب اگر قرار است که یه زندگی مشترک و برابر و مبتنی بر مهربانی و اعتماد و اطمینان و صمیمیت و راستی نتیجه بد بده، پنهانکاری و عقب ماندگی و سنتی بودن چه خوب میده؟ اون بحث عزیز، آخه اولا این متخصصین از کجا این آمارا رو گرفتن که به این نتیجه رسیدن؟ بعد از اون اگر شما من بگید که بله من یه زنی بودم که رفتم کار کردم چکم آوردم دارم دست شوهرم، ولی توی نظام حقوقی و قانونی بودم که بعد از 20 سال او بود که به خودش حق داد هر کار دلش میخواد بکنه، اگرم حالا نمیگم جدا شدیم گفت پولا همه مال منه تو هیچی، برو دنبالت کار، سه ماه و ده روز نفقه من داد منو ول کرد، معلومه که من در یه چارچوب حقوقی و قانونی به گونه ای عمل کردم که با واقعیت های حقوقی و قانونی نمیخونه، درست پس که از چراغ قرمز رد شد، خب معلومه گیر میافتم. اگر ولی اگر شما یک کسی هستید که در یه جامعه مانند امریکا هستید و پولا رو دادید و با هم خرج کردید، حالا همه چی دارید یا هیچی ندارید، چه داشته و نداشته شما نصف میشه، خب به هر حال این نتیجه زندگی شما دو نفره که حالا درسته تأثیر آدم ها کم و زیاده، ولی نظام حقوقی اومده پذیرفته بگه مسئولیت هر دو مساوی، حقوق هر دو مساوی، اختیاراتون هم مساوی بوده، پس بنابراین حالا اگر بدهکارم هستید مال هر دو است، طلبکارم هستید مال هر دو است و تموش رفت. ولی اون نوع زندگی در حقیقت شما حرفتون این است که صلاح زن در یه موارد اینه که همچنان سنتی زندگی کنه به خاطری. به علاوه اگر واقعا همسر شما و شما دوتا آدمی هستید که از یه روابط نسبتا خوبی برخوردار بودید و مسئله و مشکلی نداشتید، حالا چرا یه رفع آخر کار با وجودی که با شریک و سهیم بودید بدتر شده؟ خب اگر چنینه، نه اینکه بگم امکانش نیست، ولی این به خاطر این نیست که شما با شریک و سهیم شدید، این یه آدمی بوده که یه مقدار حالتهای بد داشته، با گذشت زمان هم فرصتها و شرایطی پیدا شده که بدتر شده، به همین سادگی. یعنی مسئله به نظر من روشن، موردهایی میتونه اینجوری باشه، ولی این برمیگرده به ویژگی زن و مرد. مرد و زنایی هستن که از هم سخت استفاده میکنن، مرد و زنایی هستن که در حقیقت سوار هم میشن و میرن و بعدش وقتی رسیدن به مقصد پیاده میشن حتی تشکر هم نمیکنن. شما اونو میتونید فراوون ببینید، ولی اون نظری که اون دوستان دارن واقع بینانه نیست. اگر شما بدنتون رو با یه آدم شریک میشید، بچه‌هاتون رو با یه آدم شریک میشید، حالا میخواید $10 کوفتی رو با هم شریک نشید؟ یعنی اونجا دیگه چی باقی میمونه؟ علاوه اگر بچه‌ها مهم نیستن و اونجا خوب بوده، یا بدنتون مهم نیست اونجا خوب بوده، فقط سر پول مسئله است که گفتم. خب آدمایی هستن، اولین عرض من چی بود؟ مردمانی هستن که وقتی به پول میرسه دیوونه میشه، همونطور که به سکس و مذهب میرسه خول میشه. بنابراین مشکل ما مسائل روانیه، ویژگی و حالات شخصیتی اون آدمه، هیچ ارتباطی به موضوع شرقی و غربی و اینا نداره.
آی دکتر، توی جامعه امروز و با فکر میکنم همون کلمه ازدواج برابر، با توجه به ویژگی های جسمی و روحی و تفاوت هایی که بین زن و مرد وجود داره و به طرز خانم ها بیشتر درگیر بچه ها هستن، آیا نسبت عادلانه ای وجود داره که حالا به فرضم که زن اگر میخواد به سر کار و سهیم باشه، به فرض نمیدونم چطور سوالم رو بگم، یعنی مرد میگه که من
فد
میارم تو هم
فد بیار؟ نه اصلا معنی نمیده ازم. اون شما اصلا با هم توافق کردید که با هم زندگی مشترکی داشته باشید، اگر بخواید هر دو برابر باشید، اون وقت آقایون هم بعد از دو شکم زاییدن خانمشون باید دو شکم بزاین. ما همچی چیزی نداریم عزیز. بعدم اصلا مسئله برابری نیست، قانون هم اینو فرض بر این گرفته که ما دوتا مساوی هستیم، درآمد مال هر دوی ماست، هزینه مال هر دوی ماست، مسئولیت از آن هر دوی ماست. عرض کردم شما بعد از 20 سال بیاد بیرون، اگر همسر یعنی بدهی دارید، بدهی هر دوی شماست، مشترک شماست، درآمدم یا ثروتم یا دارایی هم مشترک هر دوی شماست. خیلی تکلیف این مسئله روشن است. اون انتظار و توقع درست نیست. بعدم در امریکا اومدن یه محاسبه کردن که بزرگ کردن دو تا بچه در شرایط متوسط، یه زنی که در خانه میمونه و کارهای خونه و بچه رو میکنه، یه چیزی بین 60 تا 90 هزار دلار در حقیقت کاری است که تولید میکنه، یعنی اگر بخوان پول بهش بدن. بنابراین اگر اون حقوقو قبلا داده بود، عمزی که داشت یا نداشت یه صحبت بود، ولی شما زندگی مشترک، هر کسی کاری رو میکنه که میتونه بکنه. یعنی ما قرار نیست هممون عین هم کار بکنیم یا مساوی کار بکنیم، اسم این که اون ازدواج برابر نیست. ازدواج برابر یعنی در مجموع برابریم، نه اینکه همه چیزا رو نصف میکنیم، در اون صورتی که بسیار از چیزا اصلا نصف میشه. اون اصلا درست نیست. اون انتخاب، یعنی تقسیم کار، دیویژن آف لیبر، یکی از موارد بسیار مهم کارآمدی اقتصادی هر سیستمیه. بنابراین شما تصمیم گرفتید این کارو بکنید، به همجرد است که توافق میکنیم در یک کلیاتی ازدواج کنیم. اگر مطلبی نیست من خداحافظی کنم، چون من به پیام هام رستم کمی هم ازش گذشتم.
باشه،
کسی
کسی جمیز کنم الان بپرسم
جان؟ چی عزیز؟ روی خط باش، روی خط باش، روی خط باش. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
ما محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون. کارون 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 کارون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا بدون هورمون افزودنی در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره فراوون.
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرسفیلد ما قیمتها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرسفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140. ما قیمتها را می شکنیم. همین امروز به BMW آف بیکرسفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرسفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140. 888-231-7140. BMW آف بیکرسفیلد را در bmwofbakersfield.com ببینید.
بابا بچه موزیک قشنگیه.
دلت میخواد اجرای زنده همین موزیکو ببینی؟
خیلی. میتونم توی سالن باشکوه مجسمش کنم.
تجسم درسته. این کنسرت توی والت دیزنی کانسرت هاله. حسین علیزاده، کیهان کلهور و با گروهی از نوازنده‌های چیره‌دست و آواز حمیدرضا نوربخش.
گفتی چهارشنبه 10 فوریه است دیگه.
بله، چهارشنبه 10 فوریه.
پس بذار همین الان زنگ بزنم رزرویشنمون رو بگیرم. گفتی شماره چند بود؟
323-850-2000.
یه بار دیگه بگو.
323-850-2000.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplant. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی. یک خبر خوش، درمابر یکی از بزرگترین و موفق‌ترین مراکز لیزر تراپی موهای زائد بدن شعبه جدید خود را در سندیگو افتتاح کرد. به مناسبت افتتاح شعبه سندیگو به تمام مراجعین در تمام مراکز درمابر $200 گیفت سرتیفیکیت هدیه داده می شود. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. درمابر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، سر یه موردی که خز متوسطی است، نه خیلی سنگین نه خیلی سبک، ولی توافق بینش وجود نداره. فرض بفرمایید، مثال دارم میگم، همین مثلا خانم میخواد داره یه عمل زیبایی بکنه، یعنی عمل خیلی ضرورت حیاتی نداره، ولی خب آقا هم باش موافق نیست، مثلا دیگه این هزینه خیلی زیاده، ولی این خانم این حق رو داره که اگر چیزی دوست داره یا تشخیص میده بخواد که از درآمدش برای این هزینه کنه.
نه نه چیزی ببینید، نه صبر کن، شما رفتی سراغ درآمدش، ما هم چیزی نداریم. ای درآمدشه بعدم که از هم جدا شدن میشه درآمد شوهره یا اگر هرچه، نه عزیز، از درآمدشون اگر بگید اون وقت توافقه رو احتیاج داره. اینکه یه ذره با هم بحث بکنن، یکی اینکه توضیح بده که من مثلا چه کردم، چگونه بوده، این برام چقدر مهمه، فلان بهمان، اونو میتونه استدلال کنه. نمیتونیم که درآمدم، چون اگر گفت درآمدم کار تموم، یعنی ما دیگه پس نه زندگی مشترک داریم نه حرفی. به من میگید که آخر کار کی بیشتر حق داره؟ من فکر کنم بیشتر اون کسی حق داره که میخواد یه کاری بکنه. اون همسرش هم اگر دلایل اقتصادی داشته باشه، که ما با مشکلات اقتصادی روبرو میشیم، به نظر من جای گفتگو میتونه داشته باشه. ولی اگر مشکلات اقتصادی نیست، نمیدونم اینقدر پول برای همچین کاری کم یا زیاده، معمولا اونقدر حق نیست. یه بحثی است که میشه با دو تا آدم آگاه نشست و واقعا سبک سنگین کرد چه هست. برخی از اوقات مثلا موضوعش چیز دیگه است. فرض بفرمایید موضوعش این است که این میخواد خوشگل کنه جدا بشه مثلا، یا آره دیگه، یعنی خیلی از اوقات دوستان این کاراشون رو میکنن و جدا میشن. یعنی اشکال کار عزیز اینه که پشتش معمولا موضوعهایی است، یه ذره پیچ و تابای دیگری داره. اگر اونا نمی بود احتمالا کارا هم اینقدر گرفتاری به وجود نمی برد. شما میدونید بسیاری از زن به شوهرهای ناهم ترجیح میدن همسرشون یه جوری غیر قابل دوست داشتن باشه، برای که خاطرشون آسوده بشه، مال اونا میمونه. گرفتاری انسان اینه دیگه، عدم امنیت اینه. برخی از اوقات هم مثلا فکر کنن که زن من یه چیزی رو میخواد با یه قیمتی عوض کنه که یک فرقی نمیکنه، دو از نظر منی که به هر حال کمی من مربوطه اصلا من اونو دوست ندارم یا درست نمیدونم. بنابراین برخی از اوقات کاملا میتونه حق با زن باشه، برخی از اوقات کاملا میتونه حق با مرد باشه. یعنی در این گونه موارد به اون استدلالی که شما کردید اصلا نمیشه رفت. یعنی دقیقاً باید موضوع رو دید، وضعیت مالی رو، هزینه ها رو، درآمد ها رو، خرجایی که میکنن، نوع فرض بفرمایید. مثلا عرض بکنم شما مثلا پا میشید میرید دور اروپا میگردید، اولا از هواپیما میترسید، شهران براتون جالب نیست، اونجا یه مقدار دعوا میکنید به خاطر خسیسیتون، بعد 5000 دلار خرج کردید اومدید، خب همسرتون میگه 5000 دلار بده من میخوام جراحی بکنم، شما نمیتونید بگید برای اینکه 10 روز بریم رنج ببریم من حاضرم 5000 دلار بدم، ولی برای تویی که مثلا یه مشکل داشتی از نوجوانی، جوانی یا الانت برات مهم شده، ضمن یه کاریه که واقعا بدونی که یه جنبه و جلوه بد و منفی داشته باشه، جالب و جاذب از نظر بسیاری، معلوم مخالفت میگم حجایی برای مخالفت نداره. اومد منی که حاضرم 5000 دلار بدم برم دور دنیا بچرخم، سوار هواپیما بشم، بریزم تو بنزین هواپیما و تو آسمون برم، تا از اونجا بلرزم و بترسم، بعدم برم پاریس ندونم اینجا چه خاکی سرم کنم، حالا یه دفعه مثلا این 5000 دلار اونجا میشه خرج کرد، اینجا نمیشه خرج کرد. بنابراین در خصوص خرجی که دارن و برجی که دارن و مسائل مالی که دارن، یه زمانی هست مثلا در شغلش از دست میده در یه همچین وضعیتی که احتیاج به پول دارن که جای این کار نیست. حتی اگر پارسال رفتن 10000 دلار هم خرج سفر کردن، ولی الان در شرایطی هستن و بنابراین میتونه بگه فعلا صبر میکنی. موضوع رو با هم کرد
فقط خیلی سریع، الان در همچین ازدواجی، یعنی همون دوباره ازدواج برابر، یک خانم دیگه خانه‌داری براش یه شما رد شده، یعنی نمیتونه به یک دلیل موجهی به که من نمیخوام برم کار کنم. درسته؟
شما همیشه میتونین هرچی میخواید بگید، ولی اول قرار است که یک همدیگر رو باید بشناسید، دو همدیگر با هم قرار گوش باشه، همونطور که بسیار از آقایون هستن که ممکن چیزی رو بخوان. ببینید ازدواج معناش این است که یه توافقی است. درسته که مطالعات نشون میده 90% انتظارات و توقعاتی که آدم ها دارن ای بسا در تمام دوره آشنایت ها گفته نمیشه یا شنیده نمیشه، یا فرض بر این میشه که اینا درستن بعد میبینیم نیستن، ولی در مواردی به این مهمی معلوم با صحبت کرد. من در بحثی که توی سی دی مربوط به عشق و ازدواج و ازدواج و خانواده دارم که اون به اون 35 تا نکته اشاره میکنم، شما قرار در این موضوع نه تنها توافق کنید، ببینید این همین، ببینید من احتیاج نداره با شما توافق کنم که میخوایم فارسی حرف بزنیم، شما فارسی بلدید من فارسی بلدم، پس بنابراین فارسی حرف میزنیم. اگر فرض کنید شما با مردی یا با زنی آشنا میشید که اون مرد و زن فرضشون اینه که زن حرفش اینه که من نمیخوام کار بکنم، مردم میگه من دوست ندارم زنم کاهیج و کار بکنه، خب الان ما اینجور تکلیف روشنه، هم شما این رو میخواید هم او میخواد. اما اگر یه زمانی مردی برگشت زنی برگشت که من میخوام کار بکنم، شوهر حرفش این بود که من دوست ندارم ولی اگه تو میخوای میکنه، ما از همینجور گرفتاریمون شروع شده. معناش اینجور نیست که کسی توافق کرده، معناش این است که دو تا فکر و عقیده فعلا که مثلا در یه شرایطی هستن به هم کاری ندارن، میگذارن تا بعدن با هم به صورت جدی کار داشته باشن. به همجاست که این موضوع باید مشخص بشه، یا فرض بفهمیم محل زندگی یا داشتن بچه یا اینکه یکی بره درس بخونه، یعنی در این گونه موارد چون رابطه رو دگرگون میکنه، زن و شوهر رو در یه وضعیت خاصی قرار میده، قرار نیست با هم توافق کنن. درست مانند شنونده قبلی که آمدن قول بدن، اصلا با قول مسئله حل نمیشه. فرض کنید که شما بگید من اصلا بچه نمیخوام و اصلا بچه دوست ندارم، همسرتون میگه من دوست دارم ولی چون من تو رو خیلی دوست دارم اهمیت نداره، ما توافق شما اصلا توافق نکردید، شما فقط فعلا تفنگا رو گذاشتید کنار، گرفتید خوابیدید، فردا صبح پاشید هم دیگه رو بکشید. توافق وقتی است که دو تا آدم تمام گفتگوها رو میکنن در این موارد مهم و نظرشون عوض میشه، عقیدهشون عوض میشه. من به جایی رسیدم که حالا تا حدودی مانند تو فکر میکنم، پس قرار نیست به خاطرش رنج ببرم، قرار نیست با تو بجنگم، تو قرار نیست منو قانع کنی. ما این صحبت ها رو قبلا کردیم. به همجاست که من برخی از وقت دوستانی داشتم که فرض کنید حتی تو چارچوب داشتن بچه یا کی بچه بیاریم، آمدن صحبت کردن، نشستیم صحبت کردیم، حرفا رو زدیم، بعد زن و مرد نظرشون رو، عقیدهشون رو عوض کردن و مانند همسرشون شدن. حالا دیگه ما مشکلی نداریم، برای اینکه حالا تکلیف کار روشنه. ولی اگر یکی سر عقیده و نظرش بمونه و دیگری فعلا راجبش حرفی نزنه، شما فقط موضوع رو کنار گذاشتی. درست مثل این که شما اگر پس فردا شب میخواید به مهمونی که از حالا لباس نمیپوشید، شما لباس رو پس فردا شب میپوشید. بسیاری از اوقات موضوعای مهم و اساسی قبل از ازدواج باید طرح بشه، حل بشه و مقصود از توافق، توافق ذهنی هست، نه ضمنی، نه فرض گرفتم، نه گفت حالا ببینیم، اصلا اون کار نمیکنه. به همجاست بود که خانمی که روی خط آمدن و گفتن پدر و مادرش هم چه حرفی زدن، سوال من بود که به کی گفتن، چگونه قولی دادن، چگونه قراری گذاشتن. بعد اصلا معلوم شد که حتی پدر و مادر حرفی نزدن، پسر اومده از جانب پدر و مادر یه حرفی زده. کاری ندارم که حالا اصلا راست گفته یا نگفته، کاری ندارم که آیا پدر و مادر نظرشون عوض شده یا نه، کاری ندارم که پدر و مادر امکانشو دارن یا ندارن. ولی وقتی که موضوع مهم و اساسیه که شما بر اساس قول و قرار نمیتونید کاری بکنید. به همین جاست که یکی از حرفایی که من درباره مسئله ازدواج دارم این است که موضوعا و مسائلی رو که فکر می‌کنید بعداً حل کنید، الان طرح کنید، حل کنید، حالا که همه گونه آمادگی و امکانش هست و روزی که به توافق رسیدید در ذهن و زندگیتون، حالا میتونید شما کنار هم قرار بگیرید. و الا اگر نظر مختلف متفاوت دارید که جنگ شروع خواهد شد، برای موضوعا و مسائل دیگری میاد که این جنگ رو برمی‌افروزه، برای که اینا منبع‌های بارود یا بنزینن که اونجا گذاشته شده. و روزی که شما اختلافات کوچکی پیدا می‌کنید که بریتا رو می‌زنید، و اگر افتاد روی اینا چه، اون وقت است که انفجار. بنابراین این مسائل باید از قبل طرح بشه، حل بشه تا یک گرفتاری از این قبیل پیدا نشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. آقای دکتر یه سراغ دیگه تو زندگی ما روشن.
نه دیگه ممنونم. ها مرسی. من فکر می‌خواید یه سوال لغت چراغ و سوال اشتباه گرفتم. لطف کردید. ممنون از محبت. متشکرم. شنگار ارجمند دو سه دقیقه تا پیام هاست، از این فرصت استفاده کنم. کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، استراب و خشم و عصبانیت و افسردگی رو من از امشب سه‌شنبه 26 ژانویه در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد 109 ایست هاروارد ساعت 7 بعد از ظهر آغاز خواهم کرد. کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و خشم. کنفرانس سلامت و سعادت یا دو هدف انسان رو از همین چهارشنبه پس فردا در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایروان شروع خواهم کرد. و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از همین پنجشنبه 28 در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین روز شنبه و یک شنبه ششم و هفتم فوریه در ونکوور خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر افسردگی و شیدایی، 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. روز یک شنبه 7 فوریه 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل، علم، عشق و عمل، 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری این 4 کنفرانس در ونکوور سیلور هاربر سنتر در نورت ونکوور هست. ورودی $30، کارت ورودی هم فقط در محل کنفرانس خواهد بود. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادهای مکزیک در پیش داریم از لس آنجلس. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا خواهد کرد. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. مایکل هنرمند و خواننده خوب و عزیز در این سفر با ما هستند. ضمناً چون قیمت‌ها تا آخر ژانویه ثابت بدن اضافه خواهد شد و ضمناً تعداد کابین‌ها محدوده، اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7205 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
همه دوستان و آشنایان خود را خبر کنید. شرکت آرتا فاینانشال بار دیگر رکورد پایین‌ترین نرخ‌های بهره را شکست. این فرصت استثنایی را از دست ندهید. به نمونه‌های جدید توجه کنید. وام‌های مسکونی تا $417,000، 15 ساله ثابت از 4.14%، 30 ساله از 4.34%، و 5 ساله از 3.5%، و تا $730,000، 30 ساله از 0.5%، و وام‌های 5 ساله تا $2,000,000 از 4.5%. برای دریافت این بهره‌های فوق العاده، وام شما باید بلافاصله لاک شده و در مدت 2 هفته با ارائه مدارک درآمد کافی بسته شود. آقای دین صداقت و سرعت را ضمانت می‌کند. 877-215-1617 877-215-1617 عضو 08 ایرانیان. آرتا فاینانشال 877-215-1617 877-215-1617. Rates are subject to change. Equal opportunity lender.
هادی و صمد 10 سال بعد.
به خواست آنها که اصلا ندیده اند و آنهایی که مایلند برای چندمین بار ببینند.
فرزند چندم خانواده ای؟
کی؟ بچه چندمی؟
نه آقا، بابا بگه تو دیگه بچه نیستی، خرچه.
آخرین اجرا در لس آنجلس یکشنبه 7 فوریه.
تلفن رزرو و اطلاعات 818-887-7878.
فروش بلیط millyticket.com، شرکت کتاب، میوزیک باکس، ایلات مارکت، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، هولسام چویس و سوپر ایرواین. یکشنبه 7 فوریه در ویلشر ایبل تیتر
و به زودی در مشهد، یزد، لاهیجان و اهواز و بالاخره در تهران.
بودران داغون شد خانم، مگه جلوتو نمیبینی؟
Are you okay?
I don't know.
I didn't see you at all. Can you move?
No, I can't move.
Okay. I'm calling 911.
خدا رو نمیتونم تکون بخورم. چیکار کنم؟
بعد از تصادف خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و اگر شخصی مدروک شده است به 911 اطلاع دهید که کمک های لازم اولیه را انجام دهند و فوراً با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من راجع به جنبش سبز میخواستم سوال کنم.
بفرمایید.
من خودم هم در این تظاهرات بودم، تو همین اصل سوالاتی برای من پیش اومد. میخواستم به شما اولا بپرسم این سی دی های کنفرانستون وجود داره که واقعا اگه همه بشنون شاید خط درستی این جنبش پیدا بکنه؟
نه بذارید، اولا نه سی دی هاش نیست، حالا به فکر یه کاری در این زمینه هستم، اما به هیچ وجه خودم رو در جایگاه و پایگاهی نمیبینم که بخوام عرض کنم که خطی بدم. ابدا من نظرم رو میتونم واقعا صمیمانه و صادقانه ابراز کنم، در این زمینم به هیچ وجه بازی ندارم. علتش هم این است که موضوع اینقدر حساسه، اینقدر ما در یه مرحله و نقطه عطفی از تاریخ ایران هستیم و حتی سر کلاسم این رو میکشم که یه قطاری رو تصور کنید که روی پلیس، ولی دو طرف پل از سمت راست و چپ با یه سرازیری است، این میتونه به این سمت یا اون سمت بره و اگر هر جایی رفت احتمالاً سالها اگر نه دهه ها ما در اون مسیر خواهیم بود. حالا اگر مخصوصاً چون به زودی همطور که علائمش پیداست ما فقط در مقابل یه دوراهی بیشتر قرار نمیگیریم، این چند راهی ها همه دیر یا زود همه بسته میشن و به همین جهت بوده که در این صحبت هایی که بنده در این کنفرانس های اخیر داشتم این نکته رو عرض کردم که یه مقدار زمانهایی هست که تکلیف یه مقدار روابط مشخص میکنه و برخلاف دوستان که به دلیل آگاهی و داناییشون وقت و زمان نمیدن، بنده متاسفانه به دلیل کمدانیم به خودم این جرأت رو میدم که حتی یه مقدار زمان رو بدم. حالا وارد اون بحث نخواهم شد، ولی به هر حال در این باره میشه حرفایی زد. علتی هم که یه مقداری موضوع برام اهمیت ویژه پیدا کرده، یکی گفتم مرحله و نقطه فوق العاده مهمی است و متاسفانه هم کمدانی ها و نادانی هایی به نظر من هست، هم بازی ها و سیاه بازی های حیرت انگیزی که خیلی سازمان یافته در مسیر به نظر من واقعا فریب یا به نوعی اعمال نظر، ولی به گونه‌ای غیر از اون که واقعا هستم و هستیم در جریان و اینو به راحتی شما میتونید حس و احساس کنید. ولی فرمودید که مطالبی از، خوشحال میشم اگر چیزی مورد نظرتون از بنده بگذارید به عنوان یه موضوع مطرح کنید، در خدمتتون.
بنابراین دکتر شما همونجوری که فرمودین و خیلی قشنگ فرمودین، باید آگاهی داشته باشه این جنبش و این آگاهی رو شما خیلی قشنگ میتونید مطرح میکنید. من نمیدونم غیر از شما که چه شخصی
نه فراوون صدها بلکه هزاران نفر هستن که آگاهان دارن و اصلا این اثر تعارف فرض نمی کنم. من غالب اوقات از مطالبی که دوستان میفرمان بسیار بسیار بهره میجوام و نه تنها نظری دارم، بسیار از اوقات اون چی که اونا میگن رو اصلا من نمیدونم و ازشون میاموزم. عرض کردم بیاد از من بگذارید، به من بفرمایید مطلبتون چیه، حداقل اگر شما لطفی به من دارید بنده یه حرفی بزنم که خیلی مطلب شما دور از واقعیت نباشه، گرچه هست که لطفی به من دارید. بفرمایید چه چیزهای ذهنتون مشغول کرده.
یکی مطلب اینه که افرادی که تو این جنبش هستن، مثلا مثال بزنیم بسیجی، بسیجی اصلا شما، من تماسی که داشتم از 100 نفرشون بپرسین راجع به قرآن، واقعا بگم شاید 80 نفرشون حتی دست به جلد قرآن نزدن، یعنی از مطالب داخل قرآن چیزی خبر ندارن. ولی از رساله های آقایون که طرفدارش هستن به خوبی آگاه هستن و اون تماما ضد قرآنه، یعنی ضد اسلامه. مثلا شما حساب کنید یه دفعه هم شما فرمودین، من شما نمیدونم چجور میفرمید آگاهی ندارین، سنگسار در قرآن نیست، مرتد، کشتن مرتد در قرآن نیست، نمیدونم راجع به جنگ که اینان 8 سال این جنگ ادامه دادن، میگه که اگر جنگ با هاتون کردن شما جنگ بکنید، اگر دست از جنگ کشیدن دست از جنگ بکشید. این یه بسیجی، منم در یه برهه‌ای از زمان حالت بسیجی داشتم این مسئله رو، ولی خودم با مطالعه و اینها رسوندم جایی که دیدم که اینان همش گول زدن و حقه بازیه که الان کشور ما به اینجا رسیده. مثلا شما حتما اطلاع دارید که قرآن در فیضیه اصلا تدریس نمیشه یا صحبت میشه خیلی کمه، چیزاییه که اصلا به عنوان اسلامی که خورد ما ملت دادن اصلا اون نیست. مثلا حالا
ببینید اون البته داریم. نه ببینید اون ماجرای این که مردم کم میدانند و به بسیاری از چیزا باور دارند که متاسفانه ازش آگاهی ندارند کاملا حق با شماست. به همین جهت که بنده یه درخواستی رو که روی خط رادیو تلویزیون از همه هموطنانی که به هر حال میشنوند عرض کردم که ما چه بهتر که خودمون دو تا کار رو بکنیم، هم اون کتابهایی که بهش باور داریم با یه دقتی بخونیم، هم به تاریخی که به مقدار زیادی با واقعیت ها نزدیکه و نوشته شده، اونم نه از جانب مخالفین باور و اعتقاد اون، حتی موافقین آشنا باشیم، تا از اون طریق یه مقدار بدونیم باورها و اعتقادات ما چه هست و مسیر رشدی که بوده است. این که به من میفرمایید درصد کمی هستن که واقعا خبر از اون حد اقلی دارن که لازمه، متاسفانه در همه جهان هست، در ایران هم هست، حالا گروه به خصوصی مورد نظر من نیست، ولی بسیاری از اوقات ما به اون چیزی که برخی از وقت حاضریم براش بکشیم و یا کشته بشیم اونقدرها آگاهی نداریم، ولی اون آگاهی و شناخت حد اقله، مخصوصا وقتی به این واقعیت توجه داشته باشیم که اون وقت اگر ما بدون آگاهی چیزی رو باور داریم هیچ فرقی با آدم دیگه‌ای که بدون آگاهی باور داره نداریم دیگه، ما خوب و بد و درست و غلط در کار نخواهد بود. اما روزی که من آگاهانه به یه باوری برسم، اون وقت است که میتونم گفتگوی با دیگری و باورش داشته باشم، هم از این که از با آگاهی باشه یا ناآگاهی. بنابراین اون حرف رو کاملا متوجه هستم، ولی فرمودید مطلبی هست، من یه چند دقیقه وقت دارم در خدمتون هستم.
بابا این رساله چیز رادیو تلویزیون و روزنامه های اینها که میتونن آگاهی بدن، متاسفانه این چیزایی که در تلویزیون ها من میبینم، مثلا یکی از کانالا که فوش خیلی خیلی بد به این قضیه میده، در راستای جمهوری اسلامی حرکت میکنه.
حالا
یعنی
ببینید اون
یه دستاویزی، اجازه بدیم من میبسید حرفتون قطع میکنم، در یه صحبتی که با در یک محلی بودیم، اونا آمدن این مسئله رو عنوان، یعنی ضبط کرده بودن پخش میکردن، میگفتن ببین به قرآن شما و به کعبه شما اینهان هستن که در میان که میخوان ما رو برق چیز بکنن از بین ببرن و خودشون بیان جا، اینهان این اعتقاد رو دارن.
حالا ببینید، نه متوجه مطلبتون هستم، ولی ببینید عزیز یه ذره بذارید یه بنده کلاه جامعه شناسی من سرم بزنم. فرض بفرمایید حضرت علی بیاید و به یه باور و اعتقاد مذهبی حمله کنید، مخصوصا اگر در حرفتون و کلامتون یه مقدار واقعیات باشه، نمیگم همش، یه مقدار واقعیات باشه، بله شما اینو میتونید به متعصبین که چیزی نمیدونن نشون بدید و خشم اونا رو برانگیزید و حق با شماست، ولی یه دم به یک بار چشماشون رو باز میکنن، ضربه ها رو میخورن. یعنی نقش بازگو کردن واقعیات مخصوصا گفتم اگر کمیش هم درست باشه، حالا نتیجه گیری ها قصه دیگری است، مردم رو تغییر میده. من صدها بار شاهد این موضوع بودم که وقتی به یک کسی گفتید که یه چنین مطلبی هست یا نیست، او عکسش رو فکر میکرده و وقتی که بهش نشون دادید ممکنه در همون لحظه یه مقدار باش مسئله داشته، ولی بسیاری از این آدم ها نظرشون عوض کردن. چرا در جهان یا چرا در ایران یا در بقیه کشورها مردم نظرشون راجع به باورهای سیاسی یا مذهبی عوض کردن؟ علتش این بوده که بالاخره حرفای زده شده. درست است که برخی از حرفا مفیدتر و مؤثرتره و عده بیشتری رو در بر میگیره و مخصوصا اون مطلبی که شما فرمودید تو منم باش موافق هستم، سطح آگاهی و دانایی رو چون بالا میبره. به هر حال حالا انسان میدونه به چه چیزی باور داره و نداره، و ضمناً هم شاید از نظر استراتژیکی یا تاکتیکی مطلب شما کاملا درست باشه. ولی اینکه بیایم بگیم اگر یک کسی، حالا فحش و ناسزا که اون شایسته انسان نیست، انسان روزی که دهنشو کثیف میکنه با کثافت، حالا دیگه ادعای طهارت و محبت و حقیقت و عدالت و اینا نمیتونه بکنه. بنابراین همینقدر که دهانی باز میشه و حرفی خارج از حد آداب و ادب گفته میشه، حالا چه فرد باشه چه جامعه باشه چه باور و اعتقاد مذهبی باشه، مثلا اعتقادی که مردم رو مقدس میدونن، اون به نظر من برخ از اوقات نتیجه عکس داره، ولی همچنان روی عده اثر میگذاره. یعنی من بسیاری از دوستان رو دیدم که بعد از شنیدن برخی از مطالب به این فکر افتادن و ضربه‌ای که بهشون خورده گفتن راه بیافتیم ببینیم چه پیدا میکنیم، و اگر اون رو موجب شده است. ولی به من میفرمایید در مجموع اینا میتونن برخی از اوقات مخصوصا مورد استفاده یا سوء استفاده قرار بگیرن؟ بله. به من میفرمایید برخی از اوقات تاثیر بد و منفی داره؟ باهاتون کاملا موافق هستم. به همین جهت است که به نظر میرسه که اون چیزی که زبانی که در حقیقت به عنوان زبان شیر اون رو میشناسیم، همون چیزی که مادر به فرزندش میده با تمام مشکلات، از طریق این زبانی که درش شیر است و لطافت است و حیات است و زندگی هست، شما بیشتر میتونید ارتباط برقرار کنید و موجب رشد آدم ها بشید تا به جای شیر از شمشیر استفاده کنید. باتون کاملا موافق هستم. ولی اینکه حالا بلافاصله نسبتشون بدیم که اینا باید مثلا از جانب حکومت و دولتی باشن، خیلی واقع بینانه میتونه نباشه، یا اگرم هستن خیلی دلیلی برای اثباتش نیست، برای که سیستم‌های حکومتی و سیاسی اینقدر آشکار حرکت و عمل نمی‌کنن و هیچ وقت هم اعلان نمی‌کنن. و بعدم به هر حال همونطور که عرض کردم، اینا شمشیرها یا کارت‌های دو طرفه‌ای هستن که از یه طرف هم به نفع هر کسی یا به ضرر هر کسی یا هر گروهی حرکت می‌کنن. شأن به نظر من انسان رعایت یه حرمتی است، رعایت یک کرامتی است، رعایت اصول آداب و ادبی است در بیان مسائل اگر می‌خوایم تأثیر بگذاریم. معلومه که شما اگر یه مرتبه وسط یه عروسی مهمونی حرفای زشت و رکیک بزنید، توجه همه رو جلب می‌کنید. معلومه که یه در رو به تعجب وامی دارید و احتمالاً موضوع گفتگوی ده‌ها و صدها مهمونی دیگه میشه. ولی اگر به دنبال تأثیرش بگردید و فایده‌ای که برای شما داره، غالب اوقات هیچه. به همجاست که این آدم ها، همون مثالی که در زبان فارسی از وقتی چاه رو میکنی و چاه کنی، آخر کار این خودت هستی که بیش از همه در این ته چاه میمانی و دیگرانی هم که روی تو بیفتند احتمالاً به تو کمکی نخواهند کرد. از این بابت متوجه هستم. ولی ببینید، موضوع الان به نظر من در شرایطی که ما در ایران قرار گرفتیم، در حالی که اینا مسائلی هستن ولی واقعا موضوع این نیست، آن چیزی که همکنون در اتفاق میفته، که به نظر من چند ماهی هم بیشتر وقت نداریم که این لوکوموتیو، این قطار رو به سمت جلو یا عقب ببریم، برای که گفتم سر دوراهی هستیم و فقط چند ماه، یعنی احتمالاً تا 12 جون که سالگرد این حوادث هست، تمام آلترناتیوهای به نظر من همکنون 5 یا 6 گانه‌ای که وجود داره تبدیل میشه به 2 تا، و در نتیجه مردم ایران چه در داخل و چه در خارج در مقابل یه سوال اصولی و اساسی قرار میگیرن که میخوان به پیش برن یا به پس، بسته به اینکه پیش و پس رو هر کسی چگونه میبینه. من حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، و به همین دلیل است که اگر من چه طرفدار راست باشم یا چپ، چه به جلو چه به عقب این قطار بخواد حرکت کنه، باید بدونم خطری که باور من و اعتقاد من و امید من و آرزوی من داره همکنون در کمین منه، و اگر در این زمینه حداقل به عنوان هر فردی که هستم حرف خودم رو نزنم، نقش خودم رو ایفا نکنم، به عنوان یه فردی بسا کار من هیچ اثری نگذاره، ولی مسئولیت اخلاقی و انسانی من این است که حرفم رو بزنم و نظرم رو ابراز کنم و جهتم رو مشخص بکنم، یعنی بگم که من به این سمت یا اون سمت هستم، تا اینکه در این میان باشم. اشکال کار همونطور که عرض کردم و خیلی آشکار بنده میتونم ببینم، اینقدر آشکار که من برخی از وقت تعجب میکنم چقدر این افراد به خودشون جرأت و جسارت این رو میدن. و البته از نظر سیاسی میتونم بفهمم که وقتی شما دروغهای بزرگتر میگید، ای بسا باورمندان بیشتری هم پیدا میکنید. آشکار ما درگیر یه توطئه، درگیر یه بازی و یه سیاه بازی بسیار بسیار مشخص هستیم. اینم به این دلیل عرض میکنم، اگر من به شما گفتم برید به سمت چپ در حالی که من میخوام شما برید به سمت راست، در اینجا اسمش بازیه. اگر من به شما بگم برید به سمت چپ، باور خودم هم این سمت چپ یا راست باشه، استدلالم هم بکنم، عقیدم هم مشخص کنم، حداقل من عقیده و نظرم غلطه. من اونجا اسمش رو توطئه نمیذارم، اسمش رو بازی و سیاه بازی نمیذارم، اسمش رو حق بازی و فریب نمیذارم. من یه باوری دارم، شما میتونید یه باوری مثلا درباره یه اعتقاد سیاسی یا مذهبی داشته باشید، آشکار بگید، ولی من نمیتونم بیام مردمی رو به گونه‌ای در بیارم، حرفی بزنم و عکسش عمل کنم. یه نمونه خیلی سادهش دیروز عرض کردم، به دلیل اینکه اصلا من رو خیلی خیلی اذیت میکنه، دارم میگم اذیت میکنه، این هست که ما میایم برمیگردیم میگیم ما با یه جنبشی روبرو شدیم، مردمانی باهوش و آگاه، مردمانی که سابقه و تاریخ دارن، مردم ایران یه مردمان عادی و معمولی نبودند و نیستند و با وجود همه تغییرات و تحولاتی که در گذشته و حال در زندگیشون افتاده، به یک باره خیزش و جنبشی کردن. زنان ما به یک باره حرفهایی میزنن و کارهایی میکنن و با توجه به مبانی و محدودیت‌ها دست به بیان مسائل و باور و اعتقاداتی رستن که مردم نه تنها ایران رو، از نظر ما جهان و جهانیان رو تحت تاثیر قرار داد. جوانهای ما، دانشجویان و دانشگاهیان ما و روشنفکران ما در مسیری حرکت میکنن که باعث افتخار و سرافرازی ماست. نگاه مردم جهان رو نسبت به ما دگرگون کردن، ما رو در یه حد و سطحی گذاشتن، ما رو با حقایق و واقعیاتی آشنا کردن، سبب افتخار و سرافرازی و سربلندی ما شدن. همه این حرفا رو میزنیم، تحریکات هم میکنیم، پشتش هم آهنگ و موزیک میذاریم، اما بعد یه مرتبه برمیگردیم میگیم اما این مردمی که این همه بزرگشون کردیم، اینا لیاقت آزادی و دموکراسی رو ندارن، اینا الان نمیتونن آزادی داشته باشن یا دموکراسی به مفهوم پذیرفته شده امروزه داشته باشن، اینا نمیتونن مانند 100 تا 150 تا کشور دیگه که جدایی دین از حکومت دارن و آزادی و دموکراسی دارن، لایقش ما نیستیم، شایستش ما نیستیم. ما مردم حقیر و بدبخت و بیچاره ایم، ما مردم واقعیات اینا. من نمیدونم این دوستان از کدام واقعیت صحبت میکنن، واقعیتی که شما اولا اومدید مردم ایران رو برتر و بالاتر از دیگران دانستید، حالا کمترین کمترین میدونید و معتقد هستید چیزی که بقیه 50 سال قبل و 30 سال قبل و 200 سال قبل به دست آوردن، لیاقتش رو مردم ایران ندارن. تنها مردمی که لیاقت و آزادی و دموکراسی و برابری زن و مرد ندارن ما ایم. تنها مردمی که نمیتونن حکومت رو که یه جایگاهی داره با دین رو که جایگاه دیگری داره از هم جدا کنن تنها ما ایم. مردم جهان این رو فهمیدند و پذیرفتند و انجام دادند و 30 سال و 50 سال و 100 سال و 200 سال در اون مسیر قدم برمی‌دارند و دنیای دیگری برای خودشون ساختن. مایی که از بقیه برتریم، وامونده ایم، چرا نمیپذیریم ما هم در حد دیگرانیم؟ چرا قبول نمی‌کنیم که ما ایرانیان نه بهتریم نه بدتریم، ما متوسطیم مانند بقیه، ما در حد بقیه کشورهای دوربرمون هستیم یا کشورهای جهان هستیم و مردم دیگه هستیم. بس بنابراین اونا میتونن اگر با آزادی و دموکراسی برسن، ما هم میتونیم برسیم و دلیل نداره که این رو با آینده موکول کنیم و گام به گام بخوایم پیش بریم، که این گامهای ما معمولا 5 سال و 10 سال است. من متاسفانه متوجه شدم با آخر وقتم رسیدم، اگر یه موقع تشریف بیارید مطالبی که مورد نظرتون بوده در خدمتتون خواهم بود.
تشکر میکنم از ممنون. روشنگری که شما بفرمایید.
خواهش میکنم،
خیلی ممنونم.
قربان شما. شنگ و رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
همین چهارشنبه بهارک و مهران عبدشاه در رابطه با مجموعه آموزشی Your Baby Can Read اطلاعات جامعی را در اختیار شما مادران و پدران عزیز می‌گذارند. فراموش نکنید چهارشنبه ساعت 1 بعد از ظهر از رادیو ایران 670AM.
دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، با تجربه در کلیه مراحل دادرسی و دعوی. 1-800 دادگاه، دادگاه با دبل ای، 1-800-322-3424. در صدمات بدنی، اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین، به نفع شماست. با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800 دادگاه، دادگاه با دبل ای، 1-800-322-3424.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. Directrelief.org. Thank you.
Once upon a time, old Scrooge sat down before the fire.
Ah, humbug!
His glance happened to rest upon a bell. With great astonishment, this bell began...